ما بالاخره یه سفرکی داریم با همدیگه میریم.
امیدوارم که اپیزود بعدی که برمیگردیم با هم دیگه کماکان دوست مونده باشیم.
مونده باشیم. ولی بیا یه سفر خارجی بریم که حداقل اگر دوست نموندیم من بیارزه. بیا تو عید بریم یه سفر خارج.
پژمان جان. من بچه میرا بادم. عید بشه بعد میرا باد. آب و خاک برای من. آب و خاک مهمه. اونجا فک فامیلا هستن، عمه جون هستش. بعد برم زمین اون سر بزنم. آب و خاک. ایدئولوژی اینا اصلا هیچ برام مهم نیست. ایدئولوژی سمت آدم میاد. آب و خاک برای من آب و خاک مهمه.
ماندن جان یه سفر خارجه آب و خاک و اینا چه ربطی داره؟
پشمان. خیلی به من گفتم بریم خارج. وکیل هست به من گفته که بیا من خودم مثلا پاسپورت میام. پاس من گفتم نمیخوام. من گفتم مثلا هزینه‌اش برام مهمه. آب و خاک برای من آب و خاک میرآباد مهمه. من جنگ بشه بعد برگردم میرآباد. از اونجا بعد اعزام بشم. میگم آب و خاک.
کجا اعزام بشی؟ چی میگی؟
آب و خاک.
میدونی یعنی آب و خاک من نه به ایدئولوژی کار دارم نه به چی. نه بچه آب و خاک. آب و خاک.
آب و خاک گفتنت اینقدر پشت سر هم دیگه واقعا تو مخ بود.
پژمان من غرق شدم تو ترندای روز. یعنی بله، واقعا بله. اصلا فقط با این ترندا و ویدیوها فکر میکنم. یعنی مثلا دارم حرکت میکنم تو خونه،
موبایل تو بذار کنار، موبایل تو بذار کنار. این از این بازی های سال بود.
هر سال یه ویدیو هست دیگه، یا یه تعدادی ویدیو هستن. یه دونه بود پارسال بچه اینجوری میکرد، میگه میخوای گریه کنی گریه کن بچه. یا یه دونه چی بود میگفتش که این سه تا کارو نکن. من دیگه تو ترندا غرق شدم با همین امیر جان که اینجاست. ما گفتگو با هم نمی کنیم.
میدونی که
جان
امیر جان هندیه.
هندیه؟
نه
امیر خانمون.
نه میگن دیگه امیر جان، نمیدونم
امیر جان جای دیگه است.
حالا
امیر جان از نس که مهره مار داره تو دلبر.
اینم که خودشه ترنده.
این خودش ته ترند هنوزم تموم نشده.
ترندا واقعا تو مخیان. این رفتارای تو مخ.
خب اینفلوئنسر هم دیگه همش تو اینستاگرام هم. بعد دونستن اینا یه خوبی داره. اینه که میتونیم مثلا امیر که اینجا سلام میتونه شهادت بده که ما گاهی با هم حرف نمیزنیم. یعنی اون یه چیزی برام میفرسته که بامزه است، من با یه ریل دیگه جوابشو میدم. اصلا مکالمه نمیکنیم.
ما اغلب هیچ وقت با هم حرف نمیزنیم.
از وقتی مخصوصا تو هاگیر واگیر داریم با هم مثلا بیشتر کار میکنیم، من همیشه زیاد با هم حرف نمیزنیم.
روابط انسانیتون رو دارید فراموش میکنید.
فقط کاری.
من دیگه اینقدر صدای شما تو مغزمه بعد ادیت، نسخه ویدیو، نسخه اینستاگرامی، پارت یک، پارت دو.
یکی از کارهای تو مخی که من مطمئنم، یعنی شک ندارم که تو گرفتار شدی، مثلا فرستادن یه چیزیه که مخاطبات فکر میکنن به تو ربط داره. یو میبینید از صبح هزار تا از اینا برات میاد. همم یکی
بیشترین چیزی که من میگیرم یکی درباره شاهکار بینش پژوه. هر کی هر چی درباره شاهکار میزنه.
آره.
همین اواخر یه پیجی
یه چیزی اومد. آره.
علی جناب شین یه پیجیه. بله. که همون کسیه که اون رادیو قرمز و مثلا یه سری پیاسیب زمینی هستن، اونا با هم مثلا مکالمه. آره. میکنن. اون آغاز که تولید میکنه اون یه چیزی درباره شاهکار درست کرده اونو. بعد حالا من دو تا موزه میتونم داشته باشم.
چی میگن پر مارم میگیره، برای تو که میفرستن برای منم میفرستن
دیگه. اسم شما میاد کنار هم میزنن. دو تا جور من میتونم واکنش داشته باشم. یکی این که مثلا بگم فکر میکنی قبلا ندیدم. که خب خیلی مثلا ترناف، خیلی ضد حاله دیگه. از میواد هر چی انگلیسیشو میگم فارسیش هم میگم.
خب میتونی انگلیسیشو نگی.
حال میدارم میخواد انگلیسی بگم، دلم میخواد انگلیسی بگم، فارسیش هم میگم. فرهنگ سازی اینجوری. یادتونه یه دوره سی دی فیلم ها میومد برای اینکه مثلا توجیه کنم مینوشتن برای تقویت زبان انگلیسی زیر نویستاش اینجوری بود.
نتیجه زبان
برای تقویت
نتیجه
زبان
انگلیسی تقویت شده همون هم میبینیم. خب
خواهش میکنم میفهمم عصبانی هستی. یا اینکه برای همه یه جور بخندم.
دقیقاً
من یعنی یه مدل خنده دارم خوب. که انگار اولین بار. آره. اینجوری هم واقعا چقدر بامزه. یکی هم درباره ادا. وای
ادایی رو هم برای تو خیلی میفرستن.
یعنی دیگه من راستشو بخواین از زخم شدن گذشته به رفتن پوست و اینا افتاده.
خود ادایی بودن چیزه الان، رفتار تو یعنی گفتن ادایی بودن دیگه تو مخیه
خیلی.
چون دیگه مثلا با رفت و بی رفت و مثلا یه جا رفتی یه رستورانی یا یه کافه ای رفتی، مثلا یه نفری داره میره یه کافه ای، مثلا چه میدونم یارو خیلی مؤدب میاد قاشق میذاره اینور، نم چنگالو میذاره اینور، رفتیم یه جا ادایی بود. نه از ما این ادایی نیست، این دیسیپلین داشتنه.
آره ما اون زمانی درباره ادایی حرف زدیم که هنوز ادایی مد نشده بود و ماندنی تو چقدر ادایی هستی رو ما معرفی کردیم
ترند کردیم. گرایه کردیم
بله، اخیراً بله. امیر یه نوت خیلی بامزه گذاشته بود تو اینستاگرامش، بذار خودش بگه
چیزه. گفتم هر کی هر جا هست یه قدم از کلمه ادا فاصله بگیره، اینقدر دیگه همه استفاده میکنه.
آره خیلی، ولی من انتظار داشتم این روزا برای تو، یعنی این پیغامات و نمیدونم اینا از یه چیزی بمباران بشه.
چی؟
یعنی در این حدی که اومدم برات بفرستم گفتم نه بابا الان مثلا ماندنی خودش یه گلمه داره.
چی
خانم لیلا فروهر.
قربونش برم قربونش برم اسفندیه منو. توی دنیا هر کسی این شکلی نونو در میاره، زندگی میچرخه، خوشی نداره، تو دو روز هستی خوشنگ و آره. ببین یه چیزی بگم، واقعا
برای من جالبه یه نفری نسبت به یه نفری دیگه اینجوریه.
اصلا هیچ کس برام لیلا فروهر نمیشه.
شوخی میکنی؟
صورت گرد مهربون، اصلا چشمای درشت، آدم دلش بخواد اون چشما غرق بشه. مخصوصا من یه دونه ویدیو ازش منتشر کردم روز تولد لیلا فروهر که اون دوره برای من نماد زن به معنی مهربون، جذاب، کسی که میشه عاشقش شد، کسی که میشه به خاطرش همه چیزو رها کرد لیلاست. و اصلا گوگوش و نمیدونم لیلا حاتمی و اینا رو همه رو بذارین کنار، فقط لیلا. فقط متاسفانه اینو به خوشون نرسیدم، الان خیلی بد شده،
خرابش کردی.
من ایگنور میکنم هر چیزی از الان لیلا فروهرت. یا آهنگ از لیلا فروهر بشنوی. عشق و آه و داری، زندگی شیرینه، با امید داری. بجمان جان، زن نمادین برای شما کیه؟ شبیه کیه؟ اون کسی که مثلا بشنگین زن تو ذهن من این شکلیه. و همطور از امیرم میپرسم. اخ تقت کرد ساعتم، ببخش.
الان از ساعت دوزخواهی کردی؟
و از
چون احساس
صدا.
کردم که
از
نگران
مخاطبین
بودی...
که صداشو شنیدن.
نگران این بودی که نکنه ساعتت خش بخوره، چون میدونم تو به ساعتت حساسی. خیلی. نه فقط ساعت.
به همه چی حساسه.
به همه چی آره.
کلا آدم حساسی هم.
بر من خیلی عجیبه این مدل رفتار.
چطور؟
که مثلا به خش روی ماشین، نمیدونم به ساعت، به عینک اینا و دروغ. چرا این هم یکی از رفتارهای تو مخیه توه؟
بهشون گیر داده به همه چیز.
جدی دارم میگم، خیلی
مصداق این تو مخی چیه.
به جان خودم بعضی وقتا قشنگ چیز میشه، قشنگ بعضی وقتا اینجوری هم که یکی دوباری که سوار ماشینت شدم
خوب.
یه بارش حتی یادمه
خوب.
قهوه گرفته بودیم یا یه همچین چیزی تو دستم بود، قشنگ معلوم بود که تو 50% حواست به خیابون نیست، نگران اینی که این نریزه، که آخرش گفتم ماندنی بزن کنار من اینو بریزم دور.
چرا اینطور نمیبینین که چقدر به شما بی‌اعتماد بودم در ریختنش؟
نه، چون اینو راجع به هر کسی هم داری، راجع به یکی که از کنار خیابون رد میشم تو داری. به جان خودم یا چه می‌دونم خوب... یا مثلا کاپشنت وقتی مثلا یه جا می‌خوای بذاری، نگرانی که این نکنه مثلا آستینش رو زمین کشیده بشه. خب شده دیگه. حالا
سوال من اینه که چرا شما نگران نیستین؟
آها، خب به خاطر اینکه خیلی بدیهیه که مثلا تو وقتی اینو میذاری اینجا الزاما پشتی این که اندازه کاپشن تو ساخته نشده که.
بعضی از همین کاپشن
یا مدل تا شدن این گوشش تا نیفته. کسی که نمیدونم مراقبه اینه که کفشش درست که نه نادرست پا برداره که اینجوری خط نیفته. اینا رفتار تو مخی دیگه.
من تو مخیای منو ندیده که اینو میگه، به خاطر اینکه شما تو خونه کفشتون رو توی چیز نمیذارین. از این
حتما نمیذارم.
بله.
خب این رفتارات تو مخیه دیگه.
این باعث میشه که من مثلا یه سری چیزایی رو دارم، لباسایی دارم مال مثلا 6 سال پیش، 5 سال پیش. خب نگهشون میدارم
مال 6 سال پیشه.
ازش بپرسین که تو از پژمان راضی بودی؟
نه جایش گوله شده، نه نمیدونم کثیف شده، نه کج شده، نه فلان شده.
بخریم اینو.
من یه دونه لباس اینجوری دارم که بالای 20 ساله، بیشتر 30 ساله، یعنی من ازدواج نکرده بودم. اینو یه بار بابا و مامان، من خیلی از خرید عید بدم میاد.
30 ساله اصلا چه معنی؟
ببین من حالا اتفاقا خیلی هم بروزه، یعنی خیلی قیافه لباس خیلی شیک و ترتمیز. حالا شاید یه بار بپوشم مثلا ببینیش اینا.
شلوار دمپاگوشات که
نه گوش بده. یه من از خرید عید خیلی بدم میاد، چون الانم دم عید هستش، اینم شاید موضوع جالب. من از خرید عید بدم میاد، یعنی از نو پوشیدن تو ایام عید خیلی بدم میاد. آره، یعنی یه حس یونیفرمی به من میده، میدونی کلا از اینه که انقدر همه چیز این شکلی
هم رنگ جماعت شدن رو دوست ندارم،
خیلی دوست ندارم.
آره
واقعا مفهوم
ضد جریان بودن رو بیشتر دوست دارین؟
به نوعی آره به نوعی اینجوری هستش.
استوریای تو مخی میذاری که آدما گیر بدن بهت، یهو یه چیزی مثلا وسط یه گیرودار اجتماعی فیلم یه چیزی میگن البته فلان چیز هم حق داره.
این البته اینجوری نیست، البته اینجوری بذار حالا بعدا به این میرسیم، یه وقتی اگر لازم شد.
این موضوع
یعنی اینی که گفتیم متفاوته، حالا بعدا اگر یه زمانی یه وقتی راجبش خواستیم صحبت کنیم میگم. ولی حالا خرید عید منو اذیت میکنه، یعنی قشنگ حسم اذیت میکنه. برای همین حالا قدیما که اصلا نمیرفتم بخرم، بعد یه بار مامان بابا رفته بودن برای مثلا دم عید خرید کرده بودن برای من، دو تا بلیز گرفتن، یه بلیز از این مدل پولو یا همین سه یقه ها، سه دکمه ها،
سه یقه که اون چیزه، اون کیکی، اون پسر چیچیه دو هنجره،
متین دو هنجره
چیه؟
متین دو هنجره رو شما نمیشناسین؟
نه این چیه؟
سلطانه بابا اصلا.
چی؟
متین دو هنجره رو نمیشناسه؟
آقا چیه خب؟
به نظر من یکی از پدیده هاست.
من تنها نزار تخم سگ هار، مگه نمیبینی چشمو دلمو چجوری انتظار میکشه، نمیبینی مگه نمیبینی خیلی سگه.
یادمه، من همه چی یادمه.
یه دونه بولیز آستین کوتاه سه دکمه، خوشگل بود، سبز راه رو اینا، خیلی هم زیبا بود. و یه دونه بولیز از این یقه ایستاده ها مثل
فرنچ.
بله فرنچ، که قرمز خیلی هم گرمه و خیلی شیکه، خیلی شیکه
و مهره مار داره تو دلبری.
واقعا داشت، حداقل یه زمانی که اون 30 سال پیش حتما داشته.
مهره مار پیر داره.
ببین اینو خریدن ماندنی، عدد بر من آوردن با که من خیلی چیز بودم که آقا اصلا من نمیخوام اینا. بعد قیمتشو که فهمیدم اینجوری بودم که یعنی چی شما رفتید یه همچین قیمتی پول دادید؟
من اصلا به عمر بچه شما ارزشو ندارم.
یعنی
طرحواره رها شدگی، طرحواره بی ارزش، طرحواره ایثار، طرحواره
هیچ کدوم از اینا نبودش. خلاصه من یه گیری این بودم که یعنی در حقیقت به بهانه اینی که به بهانه قصه این که چرا اینقدر پول دادید داشتم قرم و سر اینی که اصلا کی گفته لباس عید بخرید میزدم و اینا. واقعا هم گرون بود، یعنی مثلا واقعا دارم حدودی میگم به قیمت الان مثل اینه که مثلا برن برای تو یه تیشرت بخرم مثلا چون من 25 میلیون تومان، 30 میلیون تومان اصلا فکرش هم نکن، 30 میلیون تومان من بدم برای این کارا.
یه چیزی براتون فقط بگم که من اخیراً با یک همچین مغلطه‌ای در عدد مواجه شدم. امیر در جریانش تا یه حدی. یه آدمی ادعا کرده که من 11 سال پیش 500 میلیون پول بابت یه کاری ازشون گرفتم.
واقعا 500 میلیون از کی گرفتی؟
نه نگرفتم که
نگرفتم.
اگه 500 میلیون اگه اون داشت که سراغ من نمیومد، اگه من 500 میلیون گرفته بودم که الان اینجا نبودم. ولی به هر حال
چی؟ یعنی من تیشرت 20 میلیون نمیارزم؟
نه شما میارزین، شما رو میبردم کانادا اونجا با هم دیگه، یا یعنی اینکه
سفر خارجی
فیت میدادم با بابک راهنما به عنوان تنها شانس زندگی. شنیدی بابک راهنما رو؟
ویدیوهاشو دیدم، واقعیه.
آره من خواننده نمبر 1 تاریخ دیگه تموم شد، نمبر 1 با من فیت 500 میلیون میدادم با بابک راهنما یا آهنگ میخوندم شانس زندگی.
آیا سالیان سال هست که سعی کردی تو خوانندگی و موسیقی موفق بشی و نتونستی؟ با خواندن آهنگ فیت مگا هیت با خواننده نمبر 1 تاریخ بابک راهنما، همه آرزوها و معجزه های تو خوانندگی و موسیقی برآورده میشه و معجزه های بسیار باور نکردنی و بزرگی واسط تو تمام قسمت های زندگیت اتفاق میفته.
حالا این تیشرت خریده شد و که بابای من دیگه وسطش دیگه عصبانی شد، گفت آقا نپوش، دوست نداری بندا دور، به تو چه ربطی داره، اصلا برات نگرفتیم فلان. بعد دیدم که خب دیگه خیلی چیز شد،
عصبانی هستی.
آره دیدم نه مثلا نگرفتی نه. خلاصه واقعا هم تو عید نپوشیدم و اینا، ولی بعدش پوشیدم. ماندنی هنوز میتونم این لباس رو به عنوان لباس نو استفاده بکنم و از این لباس من استفاده کردم، یعنی باهاش مهمونی رفتم، باهاش سفر رفتم، چون خیلی لباس گرمیه توش، از این پولار ماننده. آره خیلی زیبا و نه رنگش تکون خورده، نه نمیدونم این سراستینش شل شده، نمیدونم
به نظرم
نماید.
بیمش کنین الان چون اسپانسر این اپیزودمون به نظرم بیمش.
اتفاقا یه بار توی یک جایی از این برنامه‌های همگانی علم و نمیدونم پاپ ساینس و اینا بود، من رفتم، اتفاقا این تنم بود، یعنی مخصوصا این تنم بود و توی اسلاید شما هم از عکس خود این استفاده کردم، راجع به آب پنهان و اینا صحبت کردم.
بله؟
آب پنهان
اینی که تو این پادکست
نه
گوش
تو مثلا وقتی که یه لباس می‌خری، خب این برای تولید این لباسه میگن که چند لیتر لیتر آب مصرف شده. این آب پنهان اون محصوله.
برای بچه ها میگن
آره راجب آب پنهان که صحبت کردم کلی راجب یعنی با این لباسه مثلا یکی از ایده های اینه که شما اگر یه لباسی رو بتونید بیشتر مصرف کنید استفاده بکنید و مثلا پیرو این فست فشن ها و اینا نباشید حتی کمک میکنید به مسئله آب در کره زمین.
البته من منتقد این ایده هستم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که در واقع جریان فست فشن مخصوصا یا اصلا جریان صنعتی سازی اصلا ربطی به این نداره که من یه چیزی رو چقدر نگه میدارم، اون اصلا در حجم تولید بالا معنا پیدا میکنه، به خاطر همین اون راهی برای تولید زیادش پیدا میکنه. تو میخوای تیشرت رو نگه دار، اون یه جورایی تو رو مجاب میکنه تو یه دونه دیگه بخر.
نه نه این اصلا جریان انتقادی به فست فشنه، یعنی
میدونم من میگم که این روش خوبی برای اصلا فست فشن رو به نظر من نمیشه باش مبارزه کرد. خیلی
حالا خیلی باهات موافق نیستم
به دلایل زیادی، به خاطر اینکه فست فشن اصلا حالا من مدافع زارا و منگو و چیز نیستم، من اینجا تبدیل شدم به چوب دو سر
تو اینجا شدی مدافع هر چه بدی است.
آره به خدا، به خاطر اینکه درباره نسله من با دکتر نوروزی موافقم، آفرین برید تیم درست کنین با هم برین روسیه. آفرین
چیه از چی ناراحتی آقا؟ یه حرف اشتباه زدی آقا، یه حرف اشتباه زدی، یه سری
طرفدار خودمو داشتم و ما در اقلیت.
خب مثلا از چی ناراحتی؟
اقلیت مهاجم،
اقلیت مهاجم
ما تو ایران زیاد باش مواجهیم.
بله بله.
درباره نمیدونم موضوع، یه موضوع دیگه هم پیش اومده تو اپیزود قبل درباره حضور آقای حبیب رضایی تو پادکست، یه چند تا کامنت گرفتیم.
آره،
که اگر فرصتی شد دوست دارم یه چند دقیقه‌ای درباره‌اش دو سه دقیقه کوتاه صحبت کنم، یه اپیزود کامل منظورمه.
من شام بخورم و بیام.
سفارش بدی منم بخورم اینجا با هم.
وقتی میگه که دو سه دقیقه یعنی نصف اپیزود رفته.
فجونجا این کارت خیلی تو مخم میره که اینجوری میگی یا اینا.
دروغ دارم میگم.
آقا پادکستمون دو ساعت، منم تو 4 دقیقه حرف بزنم پول که نمیدیم
رفتارش...
که شما عصبانی
ندارم که رفتار شما تو مخیه، میگه دو دقیقه میخوام راجع به این حرف بزنم. یک
موضوع حتما مهمه پشمان جان، ما باید برای این عبارت تو مخی تو این پادکست مصداق مشخص
کنیم. آقا مصداق اینها
چون مثل ادا داره میشه، هر چیزی که از هم حال نمیکنه قبول نمیکنم. و آینه جاده خدا، جاده خدا به خاطر اینکه
بچهای جدید این چیزا رو اصلا
نمیدونن،
آینه و جاده خدا و نمیدونن.
آره بگی بهش اینجوری آینه نیست، این کف دستت عمو جان.
نه بعد مثلا میگی میگی جاده خدا،
میگی وقتی مشروم اینا میذارن اینو آینه میگی
بهش میگی جاده خدا، بعد مثلا میگن بعد دیوونه شده.
نه چی میگی؟ دو تا پرنده هستی رو شاخه های قربت، نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت.
چند روز پیش من توی ماشین داشتم رانندگی می‌کردم صبح.
بزنیم تایمر رو.
گوش بده. آقا برنامه من خیلی وقتا رادیو روشن میکنم تو ماشین صبح، به خصوص رادیو نه صبح زود که اگر بیام بیرون رادیو ورزش گوش میدم که یه مروری خبرهای ورزشی رو کنم. یه برنامه‌ای بود که حالا نمیدونم چی بود اینا، یک ظاهرا جشنواره یا یک مسابقه یا یه چیزی راجع به ورزش‌های بومی محلی در یک جایی داشت برگزار می‌شد. یه خانم گزارشگری رفته بود گزارش تهیه می‌کرد. ببین اینی که دارم میگم واقعا من داشتم میشنیدم و اینجوری بودم که خانوم خجالت بکش. میگفتش که مصاحبه میکرد مثلا با قهرمان ورزش چوب کشی هفت سنگ و یه تناب کشی یا یه همچین چیزی با این ستا. خب یکی از سوالایی که از همه اینا میپرسی چی بود؟ آیا شما لوازمتون داخلیه یا خارجی؟ لوازم ورزش.
من میرم از سر ساختمونایی که دارن
هفت سنگ چوب کشی
میزنن، یه سری سنگ.
بعد من خب چوب کشی رو تا حالا نشینده بودم. بعد رفتم نگاه کردم واقعا یه دونه چوبه که دو سرش میگیرن میکشن، نمیدونم کی برنده میشه، مثل تناب کشی اینا. خب بعد اونا میگفتن که بله مثلا همه داخلیه مثلا اینا. معلوم بود که برای اونا هم عجیبه، یعنی چی خانم مثلا تولید کننده خارجی هفت سنگ مگه من دارم؟ نمیدونم. بعد این جمله
چوب سوئیسیه.
بعد داشت چیز میکرد، بعد خانم گزارشگر رفت با یکی از مسئولین، به نظر شما اگر که ما صنایع رو وادار بکنیم یا کمک بکنیم یا تشویق بکنیم که لوازم ورزش های بومی محلی رو تولید کنن، کمک به اقتصاد کشور نمیکنه؟ یعنی این بود که خانم بیخیال هفت سنگ مثلا یورو بره سنگ
اصلا کی بازی میکنه هفت سنگ
بعد اصلا بازی هم بکنن خب آقا سنگ برو سنگ بری حالا احتمالاً الان من میگم فردا یکی میاد بله شما میدونید که قواعد و قوانین سنگ های هفت سنگ چگونه است آقا هر چی که از سنگ دیگه میره میره برش میزنی دیگه کمک به اقتصاد مملکت چوب بری چوب کشی
چوب کشی یه ذره شبیه فوش هم هست شما ورزشتون بچه‌تون چه ورزشی چوب کشی
نه بچه‌ت چیکار میکنه چوب کشه بگذاریم
زلکه زل زلکه
رستم زال زال زلکه
مال باغ ونکه میوه قشنگیه عیبی که داره کلکه
عیالی گشت نصیبم همه چیزش کلکه
خب شما میخواستی که یه چیزایی بگی نه من یه چیزایی گفتم شما گفتی تو مخیه
من یه عالمه چیز برگردیم
شما دو ساعت و نیم حرف بزنی بفهم
حافظه پادکست مغز نیست کامپیوتره
آره
سوال اول من این بود که زن نمادین و مثالی برای شما کی اول از همه اینو جواب بدیم امیر جان شما هم جواب بده
من
با که
دارم فکر میکنم دارم فکر میکنم بذار امیر بگه من ببینم واقعا زن نمادین اینجوری دارم
منظورت از بین بازیگر خواننده
ها آدم معروف دیگه یعنی کسی که مثلا من
از آدم های معروف داری میگی
عمه فت نه چون عمه فت خوب نمیشناسم
مثلا من آدری هیپبرن برام خیلی نمادینه
من خیلی فکر میکردم الان میگه تیلور سویفت
تلوسی واقعا برام نمادین نیست ولی
دوست دارم پارتنرم باشه چرا بابا نباشه
نمادین نیست
آدری هیپبرن برام نماد کلا مثلا هم هالیوود هم سینما هم یعنی واقعا همه جهت واقعا آیکونیک هست
من یه بار قبلا هم فکر میکنم توی یکی از اپیزودهای قدیم تر گفتم واقعیت اینه که هیچ کسی رو نمیتونم اینجوری مثلا به من یادم اون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردیم مثلا این بودش که چون من مثلا تو طرفدار کی هستی به طور خیلی خاص
طرفدار اینجا
نه میدونم میخوام بگم که به همون دلیلی که اونجا هیچ کسی رو نداشتم این طرفم ندارم میدونی یعنی خیلی چیزه ولی شاید با یه مقداری اینجوری اینجوری بتونم لیلا حاتمی رو بگم
چقدر سلیقه من شما فرق داره
آره
خوشحالم البته فرق ولی
البته من یه دلیل دیگه هم دارم که میگم شاید لیلا حاتمی ها چون تا
یه گذشته با هم
نه 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 چون اتفاقا خیلی حال حد میذارم شاید یا شاید برعکس نمیدونم مریم رو خیلی توی این فرم میبینمش شاید نمیدونم
خب جالب بود
آره
بعد از اینکه این سوالو پرسیدم رفتیم درباره مصداق های تو مخی که شما همش دارین به من میگین که من به شما گفتم که آینه من گفتم و شما الان یه آینه جلوی من بگیریم و این بی‌نهایت
بشه
خب. من گفتم که شما تازه تو مخیای من رو ندیدین
آره.
اما
والا اونایی که دیدم کافی بوده
پژمان واقعا شمشیر رو از رو بسته برای
من رو نداره خب میگه تو مخی میگم اونایی که دیدم کافی بوده
باید مستاق داشته باشه تو مخی چون به نظر من این داره الان ابزاری برای سرکوب من میشه کما این که نمیدونم
چی مثلا این تو مخی گفتن من باعث شده تو ساکت بشی
نه من دارم دفاع میکنم
تموم شد سرکوبی در کار نیست بیشتر منکوبه
پژمان جان بعضی از این جور برچسبا دارن باعث ایجاد یه جور اختناق میشن
برچسب شما دارید
نمیبینن که الان امروز روزیه که برچسب اولین استیکر گوشه‌گیر کتاب من منتشر شده با پژمان میخوایم بریم اصفهان
اصفهان رو کتاب جری بهشت سامونی
من فکر میکنم چند تا نکته بگم یکی این که موضوع ادا واقعا به بیراهه رفت ادا اول یه چیزی بود که برای واقعا کارهای ادایی استفاده میشد اما بعدن تبدیل شد به این که هر چیزی که یا من نمیشناسم
یا قبول ندارم یا دوست
غریبه است برام بله. یا اینکه مثلا یه ذره حال نمیکنم و باهاش بگم ادایی بله. دیگه مثلا یه مدل ماگ دست گرفتن
شده
و اصلا یه چیزی برای یعنی به نظر من سرکوب کردن آدمو شد
از
یه
متاسفانه باهات موافقم
متاسفانه خوشحالم و اینکه اینو بگم یکی از دوستامون راستی گفتش که یه پادکست اسپانیایی هم وجود داره که عین ماست و 10 11 ساله داره
بخش
اسمش هم هست هیچ کس هیچ چیز نمیدونن دو تا آقا
چیز کنیم اینا رو یه شبکه‌ای درست کنیم آره، بین خودمون آره.
هیچ کس هیچ چیز نمیدونن یه دوست
مجبوری دیگه حالا ترکیه که تو برنامه‌مون هست ان شاء الله
یه اسپانیا هم دیگه باید بریم فقط من بچه آب و خاک آب و خاک من از اینجا نمیرم
Buongiorno Italia gli spaghetti a dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppo America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con Piotone sempre meno sole.
یه وجه دیگه هم داره که مثلا ما یه سری عبارت میسازیم که با این میتونیم آدما رو خفه بکنیم. الان مثلا تو توییتر چم مثلا چپول جزء از اون چیز، یعنی هر کیو مثلا هر کی یه چیزی بگه مثلا این چپول اینجوریه، نمیدونم ایرانی بس کن، نمیدونم این از این حرف،
یکی میگه سلطنت
از این 57
اون یکی میگه وسط باز فلان. حالا من یه تفسیر
میدونی این برای من چیش خیلی ناراحت کننده است، اختناق در اختناقه. یعنی ما همین الان داریم در یک اختناق زندگی میکنیم که مثلا اینجوری قانون میشه یه جورایی که فلان جمله یا فلان احساس رو ایجاد کردن در آدما جرم انگاری میشه براش، یعنی مثلا تو احساس ایجاد کنی در آدما جرم انگاریه. بعد همین تو همین فضا که ما داریم این کار میکنیم، گروه های متخاصم نسبت به هم دیگه بازم یه اختناق جدید ایجاد میکنن که این باعث میشه آروم آروم آدم احساس کنه بذار هیچی نگم یا بذار مثلا در این مورد حرفی نزنم که یهو له هم نکنن.
گفتش مارپیچ سکوت در حقیقت داره میسازه. حالا من یه چیز یه جور تفسیر دیگه میخوام بکنم. این چیزی که تو داری میگی خیلی نوک پیکان رو تهاجمی و به سمت دیگری نشون دادنه، خب یعنی اینی که من از این انگه استفاده میکنم برای اینکه تو رو سرکوب کنم یا تو رو ساکت کنم، که البته هست خب، ولی من بیشتر دلیل این رو نوک پیکان رو برمیگردونم به سمت گوینده.
چرا؟
واقعیت اینه که بیشتر برداشت های تجربیه و خیلی دلم میخواد که یه خورده هی بتونم مفصل ترش بکنم، شاید یه روزی یه جایی بنویسمش، نمیدونم. اونم این هستش که استفاده از این تک کلمه ها یا تک مفهوم ها برای اینی که استفاده کنم و هر چیزی رو با اون بتونم توجیه بکنم، یک روشی برای آدم هایی که سطح دانایی یا پیچیدگی داناییشون کمه. یارو با یک کلمه اینی که این رفتار چپی هاست همه دنیا رو با همین یک کلمه داره توجیه میکنه.
درست.
این آدم نه نیازی به فکر کردن داره، نه توان فکر کردن داره. یعنی میدونی دنیا رو انقدر سطحش رو میاره پایین و انقدر همه چیز روابط رو ساده میکنه که با گفتن اینی که ماندنی که اداییه، همه رفتارهای تو رو با همین یه دونه کلمه میتونه برای خودش توجیه کنه و مشکلش حل میشه.
یه چیزی که حالا من میخوام به این اضافه بکنم اینه که این حرفو غلط منم نمیدونم، یعنی درست میدونم، اما احساس میکنم از یه زمانی به بعد این ابزار میشه در دست قدرت‌ها، حالا هر قدرتی میتونه مثلا بگیم نمیدونم ارتش سایبری، که بگه فلانی داره حرفی میزنه که این داره به یه جای مثلا معنیداری میرسه، چطور میتونی بپیچونیمش به هم یا درگیره به قول امیر نامسئلش کنیم یا اصلا انگار چوب بکنیم لای چرخش با چند تا از این برچسبا که بار معنایی داره، یه جور وفاقی برای این که مثلا یارو رو پس لهش کنیم داره، بهش بزنیم و ما از یه جایی به بعد تبدیل میشیم بدون این که بدونیم به عمله یکی، عمله بیجی رو مواجه به یکی دیگه
میشه. یعنی یه آدمهایی یا یک جریانهایی حتما از این ساده اندیشی و ساده کردن تفسیر جهان من حتما استفاده میکنه
برای حذف کردن، برای خفه کردن همین الان همین چپی که آدما میگن. آره. احتمالاً قبلش این توضیح رو بدم که اطرافیان من حداقل میدونن که من چقدر انسان لیبرال و یه جورایی چقدر کاپیتالیستم، یعنی نزدیکترم. آره. به دنیای. آره. سرمایه داری.
یکی از رفتارهای تو مخیط همینه،
اصلا اینطور نیست، یکی از اون چیزایی که خیلی حال میکنه همین که پادکست باقی مونده بهش منجازی دیدگاه کاپیتالیستی میاد. ببخشید
ولی اگر که
سرمایه و ثروت تولید کردیم ما، حالا میگیم ثروت یه جوریه که
آره الان همه فکر میکنن که
پژمان داره پیرن 20 سال پیششو میپوشه، شما ببین ثروت چیه،
چی هست
و چی داشتم میگفتم یادم رفت.
داشتی میگفتی که
کامپیوترم یا هنگ
داشتی میگفتی که من کاپیتالیستم نه چپی.
اینو بدونی، یعنی با این پیشفرض، اما بسیاری از چیزهایی که ما امروز خیلی بدیهی میدونیم، مثلا مرخصی، مثل مرخصی کار، ساعت کار، نمیدونم حقوق بازنشستگی، نمیدونم مزایا، اینا رو همه رو اندیشه های چپ به وجود آورده. وقتی ما میگیم یارو چپوله، ما داریم یک عالمه چیزهایی که همین الان داریم ازش استفاده میکنیم که نتیجه دیدگاه‌های مترقی چپ در یه زمانی بوده.
یعنی رو چیزی اینقدر خطی و ساده نیست که تو با این تمومش کنی.
همین آقای ساعدی که در اپیزود قبل امیرم باشه شوخی کرد، ما درسته مثلا یه سری از عقاید آقای ساعدی رو نسبت به حکومت پهلوی الان میفهمیم که نادرست بود، همونطوری که آقای زیبا کلام خودش خیلی جا میگه آقا من اصلا نقدایی که به حکومت پهلوی داشتم اصلا از نادانی من بود، نقدایی وجود داشت ولی اون چیزایی که من نقد داشتم از سر نادانیم بود. ما امروز میدونیم که خیلی از نظرهای آقای ساعدی چرت بوده، از هیجانش بوده یا از اختناقی بوده که تجربه میکرده، ولی این منکر نیست که چه نویسنده خوبی بوده. اثری مثل گاو از ایشون اقتباس شده، حتی بعضیا میگن که مثلا اجاره نشین های جورای اقتباسی از یه داستانی از آقای ساعدی، یعنی در یه زمینهای دیگه که نمیتونیم نادیدش بگیریم، ولی وقتی میایم از اینجور برچسبا تو جیبمون یه چند تا پر میکنیم، مثل دارتایی که تا یکی مثلا حرفی میزنه که دلمون نمیخواد سری تق 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 پرت میکنیم. و جالب اینه که در هر اپیزودی که ما تولید کردیم یکی دو تا از اینا وجود داشته
و متناقض. این خیلی بامزه است. تو یه بار چپ حساب میشی، یو میبینی یه سری آدم میان میگن چپ، بعد یه سری بار دیگه میگن آقا تو طرفدار نظامی، یعنی این نشون میده که آقا همونی که من میگم هی داریم ساده میکنیم، یعنی این یه کلمه رو از ماندنی یا پژما میشنوین پس این چپه.
یه روزگاری وقتی نغصه بود نسختی میشد نشست و افتاد در سایه درختی، میشد نوازشی کرد ز اشتتای شکر، حتی میشد با دشمن دوستان سازشی کرد. نوش نوش بادمون بود، شعر و ترانمون بود، زندگی رو میساختی هر جور رو بادمون بود، شاه و پیادمون بود، ناز و افادمون بود، زندگی رو میساختی هر جور رو بادمون.
یکی اومده بود برای یکی از اپیزودهای قدیمیمون کامنت گذاشته بود که انگار من یا شما یک کدوممون گفته بودیم حاج قاسم سلیمانی، این کلمه رو گفتیم. آها. در احتمالاً یه موضوعی مربوط به مثلا حالا یه موضوعی درباره ایران بوده دیگه، نوشته بود که مثلا چیچی مالایه نمیدونم فلان نظام و این.
دیدم آره.
من اینطوری بودم که خب، یعنی من با توجه به اینکه این کلمه رو گفتم که تمجید عجیبی هم توش نیست، به هر حال همون جوریه که ایشونو صدا میکنن دیگه، یعنی چیز عجیبی نگفتم، سردار بزرگ اسلام یگان اینجوری هم نگفتم. اگر مثلا میومدم از مثلا کتلت و اینا استفاده میکردم، برای اون آدم میشدم آدم خوب و همفکر و هم نظر. و این برای من اینطوریه که دوست من که پادکست ما رو شنیدی، امیدوارم بازم بشنوی این حرف من باشه، این دیدگاه شما رو بسیار آسیب پذیر میکنه درباره اینکه یه کسی بتونه به شما کلک بزنه. یعنی شما میایید تمام افکار منو که فکر میکنم انسان آزادی خواهی هم، فکر میکنم انسانی هم که به دموکراسی، به جمهوریت، به این چیزا عقیده دارم، سعی هم کردم ثابت کنم تا جایی که میتونم، همه اونا رو میذاری کنار فقط به خاطر اون کلمه‌ای که همسو با
مدل فکری تو نیست،
منو تبدیل میکنی به یه آدم وابسته جیره خور
فلان، در حالی که تو میتونستی کاملا مخالفش باشی ولی از اون کلید واژه استفاده
کنم و بیام به تو نزدیک شم و از پشت به تو مثلا خنجر بزنم. این جای خطرناکی از دقیقا. فکر کردنه که ما کلید واژه ها و عبارت ها بشه معنای فکر کردنمون. این همون جاییه که درباره ادا و اینا برام اینطوریه که ما با این کلمه ادایی هر نوع سلیقه‌ای رو ساکت میکنیم، هر نوع تمایز و تفاوتی رو سرکوب میکنیم، یا به طرف مثلا میگیم که نه اگه این ما نباشی ما یه برچسب ادایی بهت میندازیم که تو یه جورایی با حس منفی مثلا سعی کنی که یا مثل ماشی یا سکوت کنی. این روش خوبی نیست. به قول امیر،
من گفتم هر کی هر جا هست یه قدم از کلمه ادا فاصله بگیره، اینقدر استفاده میشه.
یه موضوع دیگه ای هم که داشتیم میگفتیم بیمه کردن اون تیشرت معروف شما بود. میبینیم مغز نیست، کامپیوتره واقعا. صحبت بیمه که پیش اومد، بله. اسپانسر این اپیزود هم معرفی کنیم. از کی اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیره؟
خیلی اسم بامزه ای دارن.
آره خیلی.
از کی؟
از من. از کی یک پلتفرمه که شما میتونین انواع بیمه ها رو داخلش ببینین. خیلی بعیده که شما آگیر باگیر رو شنیده باشین و جزی کسایی باشین که اصلا ندونین پلتفرم های خرید آنلاین بیمه وجود دارن الان. البته اگر شما سالهاست ایران نبودین ممکنه که
براتون عجیب باشه،
اما الان تو ایران عزیزمون یک سری پلتفرم های به وجود اومدن که شما میتونین همه شرکت های خدمات دهنده بیمه رو داخلش ببینین، مقایسه بکنین. این مزیت خیلی مهمیه. اولین مزیتی که در واقع این پلتفرم های آنلاین بیمه دارن همینه که شما میتونین همزمان ببینین مثلا بیمه آسیا چی داره درباره این، نمیدونم بیمه آتش سوزی، بیمه ماشین، بیمه شخص ثالث، نمیدونم بیمه البرز چی داره.
تازه بقیه رو بشینید مقایسه کنید. برای بیمه بدنه ماشین تو میتونی نگاه بکنی ببینی اون مدل بیمه ای که با بودجه تو مناسبه، برای ماشین تو مناسبه، برای ریسکی که تو اصولا مثلا با ماشینت داری، اونی که مناسبه رو تازه انتخاب بکنی با کیفیت. حتی میتونی قسط بندی بکنی. بله. این خیلی نکته مهمیه.
و یه نکته که خیلی مهمه دارن این پلتفرم‌ها، من یادم اوایل که اتفاقا من با ازکی توی اینستاگراممونم کار کردم چند سال پیش، یه زمانی گارد وجود داشت، در البته درباره همه کسب و کارا، درباره تاکسی‌های اینترنتی هم گارد وجود داشت، درباره هر خدماتی اینترنتی که میاد یه ورژن جدیدش، ورژن‌های قبلی اعتراض می‌کنن، یه ایرادایی بهش می‌گیرن، بعضی وقتا اون ایرادا وارد برطرف میشه، بعضی وقتا هم واقعا فقط یه قوره درباره تغییر اوضاع. یکی از بهترین ویژگی‌هایی که دارن اینه که شما میتونید در هر ساعتی از شبانه روز بیمه خودتون رو بگیرین. یعنی ساعت 2 شب دارین راه میافتین مثلا یه جایی برین یا بیمه‌تون داره تموم میشه، میتونین در واقع بیمه‌تون رو تمدید بکنین.
در طول روز درگیری داری، حواست نیست، وقتت میگذره. وقتی میخوای بری مثلا یه دفتر بیمه، میگه آقا من ساعت 4 بعد از ظهر بستم رفتم،
در طرف در دسترس نیست. ممکنه
خیلی بساط عجیب غریبی، در حالی که مثلا من بیمه، هم بیمه ماشین خودم هم بیمه ماشین مریم، اینا همه رو ما نصف شب داریم انجام میدیم. میدونی زمانی که دیگه آدم دیگه هیچ کاری نداره، میشینه پای کامپیوتر خیلی راحت، اون لیوان چای نباتش هم میذاره بغل دستش و از این پلتفرم از کی استفاده بکنی، انتخاب بکنی که این انتخابه خیلی چیز مهمی ها،
مقایسه و انتخاب و ببینی. گرفتن یه سری پروموشن. یعنی بعضی وقتا اینجوریه که همین مثلا بخشودگیایی که یه وقتایی تو فاصله که بین بیمه ها میفته آدما میتونن بگیرن. ببینیم کدوم بیمه الان مثلا یه خدمات بهتری داره، آیا شیفت کنیم یا انتقال بدیم خودمون رو به اون یکی مثلا پلتفرم، یا نه امتیازم رو این باشه. دقیقا. یه مقدار سرچ کردنه از اینکه از یه کسی بپرسیم بهتره. شما میتونی همه شرایط رو بخونی، تیک بزنی، کارو خیلی آسون میکنه
و کارشناس آنلاین دارن.
خلاصه اگر جز آدمایی هستین که بیمه رو پول هدر دادن نمیدونین، چون بعضی از آدما فکر میکنن مثلا بیمه چی، ولی تو خونه ما شکیبا جز اون آدماست که بیمه های عجیب غریب میکنه، بیمه آتش سوزی میکنه. به نظرم یه مقدار اگر حالا این برخورد جنسیتی نشه، من حس میکنم که خانوم ها به شکل معدل نسبت به این جزئیات
نگرانه تر به دنیا حتی نگاه میکنن.
احتمالا فکر کنم که یه مقدار تکامل به این سمت بردتشون. به هر حال وقتی قراره که مثلا به نوعی دیزاین شده بدنشون برای بچه دار، الان رفتیم توی فیلد دیگه، احتمالا به این جزئیات که مثلا بعد حواسمون به این که ممکن آتش سوزی شه، ممکن این اتفاق بیفته و اینا بیشتر، ما یه مقدار مشتی پلنگی و
آره میریم تو دل کار ببینیم چی میشه،
بیمه دعای مادر میریم جلو.
حالا گفتی از کی، دیدم تو تبلیغاتشون چقدر نوروزانه شدند.
از کی یه شخصیت هم داره که احتمالا توی بیلبوردهای شهری دیدین، یه آقای تقریبا تم آبی داره و یه سیبیلی داره و با نمک و قصه داره و اینا، تم حاجی فیروز و اینا داره. خلاصه نمونه هاست، مخصوصا که این کد تخفیف هاگیر کمک میکنه که یه مزیتی هم به وجود بیاد.
AGIR
از کی در خدمت شما.
از کی
اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیره، پلتفرم آنلاین مقایسه، انتخاب و خرید
بیمه.
بعد از سال تحویل بستیم بارو بندی، دیگه بگیرم بیمه از کی تا وقتی هستش از کی. سال 404 قیمت کف بازاره.
بعضی ها میگن یکی از تو مخی ترین بخش های هاگیر واگیر تبلیغاتشه، ولی به نظر من یکی از باحال ترین بخشاشه.
خیلی هم خوبه. هر کی که این حرفو میزنه خودش آدم تو مخیه.
عصبانی نشین پشمان جان، چون که من تو فکر اینم یک کاراکتر درست بکنیم، یک شخصیت درست بکنیم، آقای سکویی هاگیر واگیر که بره کامنت ها رو اون جواب بده.
آقای دکتر سکویی
جونم عزیزم،
بهترین تلویزیون، تلویزیون جمهوری اسلامی.
بله.
بهترین تلویزیون، تلویزیون آریا. بله. و بهترین برنامه شما تا آقای سکویی.
میبوسمت عزیزم، یه دنیا ازت ممنونم.
باشم
قربون شه.
صداش ضبط میشه، به FBI داده میشه، در عرض کمتر از یک هفته نمیگیرنشا.
به نظرم میتونه خوب باشه. یعنی من راستشو بخوام بعضی وقتا یه سری کامنت میخونم که واژه کظم قیز رو توش صرف میکنم، یعنی اینطوری هم که
ماندنی
و عبور کن، چون که اصلا جواب دادنی نداره و اینا. یعنی بعضی وقتا آدما واقعا چیزای هرس دراری ممکنه بگن که آدم خود بگه دوست من رفیق، تو که با ما همسفری، تو که با ما همراهی، آخه این چه حرفیه میزنی مثلا اینجا؟ مثلا نظر میدی درباره این امیر دلنازک من؟ یه چیزی هم میگه که یکی میگه امیر من به نظرم قیافش نباید اینجوری باشه. اونجا آخه عزیز من
تو شمال همه دماغا همین قده.
نظر تو رو چشم من جا داره، ولی خب چشم تو امیر رو اونجوری که باید نمیبینه. امیر امیره، نمیشه که با قیافه شما عوض شه.
ولی آره راست میگی که این بخش اسپانسرها و معرفیشون خیلی تو مخیه بعضیا میگن، یعنی دیدم که میگن، ولی واقعا من اصلا نمیفهمم این یعنی چی. یعنی
بس کن ایرانی.
نه واقعا یعنی چی که تو مخیه؟ یعنی اینی که مثلا ما مثل بسیاری از پادکست ها احتمالا نمیایم بگیم که یه تایم مثلا انگار 30 ثانیه داریم
سرپایی.
آره مثلا بیایم
کویکی طرف، خب به هر حال اون بیچاره پول داره. آقا چرا کات کنین؟ کات نکنین آقا، کات نکن آقا. آخه اینجوری که اصلا تأثیری نداره، کسی چیزی یادش نمیمونه.
یعنی
که
یعنی یه جور از سر باز کردنه که تا این کاری که یه متن اینقدری دادن
آرمون نمیاد
از کی؟ پلتفرم بیمه آنلاین تموم، بعد برگردیم. آخه این که نشد تبلیغات که، آخه این چه حرفی؟
ما حلال خوریم داداش،
ما از اون حلال میبریم و بذاریم بریم و
سفره زن و بچه‌مون
چهار تا کلمه بریم. ولی نه واقعا آره. ببین ماندنی، من یه مجموعه رفتاری در تو نگاه میکنم، میگم این تو مخیه.
خب
احتمالا تو هم اینو برای من چیه؟ احتمالا داری. حالا بعد به اینم میرسی.
نه شما بگم چیه.
چش میگم گفتم چند تا شو هیچ کدومو قبول نمیکنی.
مشکل داری؟ مشکل داری؟ مشکل چه زحمت میکشیم؟
نه به نظرم شاید بد نباشه که یه بار بگیم آقا اصلا تو مخی یعنی چی. تو مخی چیزیه که منو اذیت میکنه، تو مخی چیزیه که هی داره تکرار میشه.
سوالی است
میدونی، چون یه وقتی هست شاید مثلا من میگم فلان رفتار تو مخیه، ولی خود رفتاره ایراد نداره، از بس تکرار میکنیش تو مخی میشه. نمیدونم،
جالبه. امیر تو چی فکر میکنی؟
تو مخی چیزی که ما رو اذیت میکنه دیگه،
حتما اذیت کنه،
باید اذیت کننده باشه. ما دو مدل تو مخی داریم، تو مخی قابل تحمل داریم، تو مخی غیر قابل تحمل.
خوبه گوش نمیدم.
آره من فقط یه مقاله ای دارم در تو مخی الاحوال.
هانا آرنت توی کتاب فلان گفته تو مخی ها چیزایی که جامعه رو به آتیش میکشه. حالا سوال مهم اینه که هانا آرنت یا هانا آرنت؟
هانا آرنت.
ببین مثلا تو بودش فردی، حالا مثلا تو عادت میکنی، مثلا میتونه خیلی مهمم نباشه،
مثل ازدواج.
احتمالا این جدی حرف زدن منم تو مخ خیلی هست، چون من یه کامنت دیدم یکی نوشته بود. آره نشونی خیلی جدیه، به پادکست آگیر باگیر نمیخوره.
پس میری میخونی جدیدن
برای اپیزود آخر؟ با یه چشمی خونه. متاسفانه برای اپیزود آخر میخواستم یه ویدیو اینستاگرام تولید کنم.
ناگهان افتاد توی همون مارپیچ سکوته. بگو.
من اصلا همه زندگیم همین شکلی بودم.
واقعا؟
در برابر
یعنی اینقدر برات مهمه که فیدبک هایی که از دنیا بهت میرسه؟
خسته میشه. آره من مهمم. و خسته میشم. اصلا توان این که بخوام با آدما همش راجع به هر چیزی بحث بکنم، از هی بخوام بگم نه ببین تو داری اشتباه میکنی، نه ببین
شکلی. و تو از اون آدما نیستی که کارتو بکنی کاری نداشته باشی دیگران دارن چی میگن.
چیزیه کارتو بکنی کاری نداشته باشی.
آره نه تو
برای تو... کار دیگه است.
نه تو داری یه محتوایی رو تولید میکنی، به من چه که مردم چی میخوان بگن.
تو خوبی رو یادتونه یه زمانی مود بود، تو خوبی هرس درار بود ولی کار میکرد. نه تو خوبی.
کلا واقعیتش مثلا الان توی حالتی هم که میگم هرچی چرا خاموش تر زندگی کنم راحت ترم. یعنی نمیگم نه اینکه هیچ کاری نمیکنم،
برقی نیست.
آره اینا میتونه باشه، ولی نمیگم هیچ کاری نمیکنم.
اموندنی مهربون
امیر. امیر تو زندگیش اینجوری،
امیر تو خونه با روشن دل حرکت
میکنه، میگه امیر داری چیکار میکنی؟ دارم تو تاریکی میرم کارامو میکنم.
چرا خاموش دارم میرم؟ خب پاتو گذاشتی رو پای من.
امیر برای ما تعریف میکرد که تو مخی چیه. داشتی میگفتی یه دسته.
آره یه دستش اینه، مثلا من برای خود من مثلا تو بود فردی، مثلا اگه یه آدم یه کار تو مخی برام انجام بده خیلی برام مهم نیستش. میفهمم تو مخیه ولی مهم نیست. مثلا من اینکه آدم تو حرفم بپنن یه ذره تو مخمه.
خب میگفتی
به پادکست هاگی باگی خوش اومدی،
ولی مهم نیست، یعنی ناراحت نمیشم از این بابت. خب ولی تو بود اجتماعی خیلی اذیت کننده است.
مثلا تو حرف من بپرن تو اجتماع خیلی ناراحت.
خب. مثلا ما تو همه توی اجتماعی هستیم که یه جاهایی از شهر بری همه چیز سمخه واقعا، حتی توی مناسبت هایی کافی فقط بری مرکز شهر و اون موقع همه چی از یاد کنه روت مخ میشه.
منم نفهمیدم، بذار بگو واضح تر.
ببین مثلا هی میخوام خیلی محتاطانه بگم،
میخوای در گوش
من همینجور وسط بازی بسه.
ببین مثلا این جشنایی که
مثلا شهرداری برگزار
مثلا
میکنه،
مثلا هر چیزی که
مربوط به خب آخه شهردارمون شهردار تو مخیه، رفته یه اتوبوس خریده تو میدون آزادی هم اینجوری ردیف چیده، دیدی اون روز؟
بله من
تو میدون آزادی اینجوری چیده، باعث صد راه شده که بگه آقا نگاه کنین من رفتم اتوبوس برقی خریدم. بعد پریروز
اینا اون 14 میلیاردی بود که میگفتن
چه شد 2 میلیارد مسیج
آب رفت.
حالا ما نمیدونیم واقعا، من سر عددش اصلا بحثی نمیکنم چون نمیدونم، اصلا به اطلاعات بالا دستی که کاری ندارم، ولی حالا صداش در اومده که آقا اینا دیدن که ازش دود داره میاد، گازوئیل میسوزونن، موتور دیزل داره برای اینکه تو سرما بخاریاش بتونه کار کنه، یه دونه موتور دیزل هم داره.
عالی شد دیگه، دوگانه سوزه.
بعد آقای زاکانی، آقای دکتر زاکانی میاد صحبت میکنه، میگه که من بهترین شهردارم، کارهای شهرداری بهترین بوده، نمیدونم فلان بوده. بعدم روی تمام این اتوبوس جدیدایی که خریدن، تازه دیزلیا یا ساختن نمیدونم از آسانا از این چینیاست مثل که زده که چی، این اتوبوس جدید از پول نمیدونم عوارض شهری که شما دادی، ببخشید شهرداری پس از پول چی میخواسته خرید کنه؟ خب باید اصلا اینو خرید کنه دیگه. این که دیگه مثل اینه که مثلا بابات وقتی برات یه چیزی میخره بگه این از اون پولیه که من رفتم کار کردم. خب مثلا پس از چی می‌خواستی بخری؟ مثلا از پول دزدی هم داشتیم مگه؟
آره کلا توی جامعه زندگی می‌کنه که حاکمیتش واقعا اینقدر کارهای تومخ زیاد می‌کنه که الان اینجوری شدن که واقعا حتی دلم نمی‌خواد اصلا تو شهر، تو یه سری مناطق شهر که اصلا نمیخواد. دلم نمی‌خواد برم مرکز شهر، اصلا دلم نمی‌خواد پامو بذارم.
شهر تهران رو دوست داری؟
الان دیگه دوستش ندارم واقعاً.
آره تو چی مانده؟
من دوست دارم تهران.
منم دوست دارم.
من تهران رو دوست دارم،
هرچند اذیتم می‌کنه
ولی دوست ندارم. حالا اگه بگم که یه شهر دیگه ای هست که اونو خیلی دوست دارم، ولی نمیگم چون من واقعاً اذیتم می‌کنی، ولی یه شهر دیگه ای هست که دوست دارم.
کجا؟
تایم کوتاهی اونجا زندگی کردم.
کجا؟
نیویورک.
Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
من همیشه میگم دلم میخواد یک 24 ساعت نیویورک رو تجربه کنم.
24 ساعت کمه براش، خیلی کمه.
آره نه ولی دلم میخواد تجربه نیویورک، چون نیویورک به نظر من یه ذره شهر متمایزی از بسیاری از شهرهای، از اکثر شهرهای دنیاست.
ماندنی یه نمایشگاه عکسام از نیویورک داشتی؟
من یه دونه از عکساشونو دارم.
من تو نمایشگاه اومدم
واقعا؟
آره عکس از امیر هست. از امیر من امیر موقع همدیگر رو
نمیشناختی؟
نه امیر اومده اون نمایشگاه و حالا اینم بگم آره OMG بود در واقع. OMG بود که همون اومایگاد بود. من مثلا توی چیز نیما بهنود رو باش معاشرت کردم، توی نیما بهنود نیمانی برند.
بله،
نیمانی.
بله، بله. تو کجا؟
تو نیویورک.
تو نیویورک
مثلا یه روز با اونا، با اکیپ اونا معاشرت کردم. شهری که حالا میگم من اونقدر توی زندگی نکردم که بدیشو دیده باشم. تهران رو مثلا امیر الان میگه دوست ندارم چون بدیاش هم دیده، وگرنه قشنگیای تهران
بسیار شهر مثلا دارای مشکلاته. یعنی بچه‌هایی که دوستان من که اونجا ساکن بودند یا مثلا بخشی از زندگیشون اونجا بودن، مملو از مشکلات زندگیه.
خیلی امرار معاش توش سخته. یه فیلمی هست درباره، اگه اسمشو درست بگم،
تیک تیک بوم بوم.
تیک تیک بوم بوم که درباره یه هنرمند واقعیه.
خیلی فیلم خوبی هم هستش.
یه فیلم موزیکال توره، در واقع موزیکاله ولی خب داستانم داره، درباره یه هنرمندی که یه جورایی اپرا رو یه ورژن جدیدی ازش رو ارائه میکنه و خودش اونقدر زنده نمیمونه که اولین اجراشو ببینه.
سخت.
ولی بسیار فیلم خوبیه و اینا نیویورکرن، به معنی واقعی کلمه نیویورکرن، و خیلی زندگی سخته. یه جایی هست که دوست دخترش داره ازش گلایه میکنه، میگه مثلا تو زندگیت اینجوری، خونت مشارکتی با یکی، هیچی تو خونت نیست، میگه اینجا نیویورکه. خب یعنی که کاملا گویای اینه که چقدر اونجا زندگی سخته، مخصوصا حالا اگر جز طبقه متوسط باشی یا درآمدت سخت باشه. ولی من تهران رو هنوز دوست دارم. اما خیلی چیزاش تو مخم میره.
They are longing to stray right through the very heart of it.
New York, New York. امیر علی تعریفی از تو مخی بودن دار. تو تعریفی داری برای خودت شخصی؟
بله
برای من اصرار ناخوشایند چیزهایی که بعضیاشو من دوست ندارم، بعضیاشم سلیقه جمعی میگه که دیگه تموم شده. مثلا الان نمیدونم برره ای حرف زدن دیگه واقعا خیلی تو مخه، چون یه دوره داشته یه اوجی داشت، مثلا الان یکی میگه بریم نوچافسکو بخوریم، مثلا اینجوری بیدم، الان دیگه تو مخیه. چون و حالا یه بارش
حتی اگر تکرار نشه،
نه یه بارش گذراست مثل یه تیر هوایی.
آره.
ولی وقتی که استمرار داشته باشه اون ریتم استمراری برای من میشه یه چیز تو مخی. یعنی برای من مثلا یک رفتار تو مخم نمیره معمولا، ولی وقتی ببینم یه الگو داره تکرارش و اون الگوه رو من انگار کشف کنم، حتی اگر که کشف نکرده باشم ممکنه فکر کنم این اتفاقیه، بعد بفهمم نه این الگو داره این کاره بلی. طرف همیشه داره این کار میکنه، اون تبدیل به یک ضرب آهنگی میشه که من حالا به اون میگم تو مخی. برای شما چی؟
مثل دیر کردن و برای هر بار دیر کردن یه بهونه الکی آوردن، و تو مثلا اینو توی یه شخصیتی میتونی بارها و بارها ببینی.
اشاره به شخص خاصی که
نه به طور کلی دارم میگم، ماندنی مثلا آخر روی این دیر کردن، نه اصلا منظورم ماندنی نیست، اشتباه شد،
کاملا منو نگاه میکنی و این چیزایی میگی،
ولی دارم راجع به نفر دیگه اتفاقا
سوال کنم. سلطان این کار بودی یه زمانی
ماندنی، انقدر مسئله حاد بود که حتی هوچیگری مثل منم منظورت که ماندنی نیست که یه بار بیچاره دیر کرد.
امیر دیر نمی کنه، اینو بذارین حالا من اینجا بگم، در امیر محو میشه، غیب میشه. نمیدونین اینجا امیر یکی از خاصیتاش اینه که
چه چیزای جالبی دارم کشف
کنه. سه روز یهو میره تو کما اینجوری به غروب خیره است، بعد مثلا زنگ میزنه امیر نیست، بعد یهو یه جوری پیداش میشه که انگار زمان نگذشته.
غروب شهریار
تو دنیای امیر ساعت چند است؟
غروب شهریار بود میگفتن جهانی شده.
ورامین
نه
ربات کردیم،
ربات کردیم، غروب ربات کردیم.
آره من خیلی وقت هست که یو غیب میشم، بعد دوستام خیلی از دستم ناراحت میشن.
آره ولی اون الگویی که گفتی درسته،
من ولی منظورم واقعا تو نبودی. آره ولی مثلا میدونم تو می‌خواستم بگم اتفاقا تو روش حساسی. آره. یعنی آدمایی که دیر میکنن و یه توجیهاتی میارن که تو میگی جوری که تو من احمق فرض میکنی، مثلا
گروگان گرفته بودن منو دیگه، من نمیدونین من هست تو اخبار منو گرفته بودن. وقتی الگوی اینو کشف کنم دیگه اون آدمو نمیتونم تحمل کنم. یعنی وقتی هست میگه چه اتفاقای عجیبی برای فلانی میفته همیشه، ولی آره. نه اتفاقای عجیب برام نمیفته، ما رو خرف عرض کرده.
ماندنی بس کن.
چرا؟
هی لیلا فروهر آقا دوست داری؟ میفهمیم دیگه
همه لیلا فروهر دوست داری.
نه اولا که من اینقدر دوست ندارم، بعد ثانیا خب واقعا دیگه این رفتار تو مخیه، واقعا این رفتار دیگه تو مخیه. نه رفتارت نه، این موسیقی ها دیگه تو مخیه
نیستن.
هست دیگه.
معیار شما برای تو مخی چیه؟ پشمون جا
فقط تکرار
من. تکرار هر چیزی تکرار بشه
حتی
تو مخه.
خوب حتی خوب برای من خیلی این چیزه،
اعصاب ندارین دیگه.
نه واقعا ربطی نداره، من از تکرار واقعا آزرده میشم، یعنی قشنگ اعصاب منو میریزه به هم.
با چه ریتمی؟
یعنی چی؟
خب زندگی اصلا یه جور تکرار نیست مگه خودش؟
چرا؟ برای همین اگر که تن بدم به تکرار زندگی میره رو مخم. برای همین یعنی خیلی مشخصا با کارمندی هیچ وقت نمیتونم کنار بیام و این
تکرار شوند.
و این کارمندیه یه بار برای تعریف کردم در حد معاونت یک سازمان، به من سازمان خیلی کلانی به این پیشنهاد شد. آره برای همین اسم میبرم
FBI.
نه و خیلی گفتگو بامزهی با رئیس اون سازمان داشتم که گفتم که خب من کارمند نیستم، بعد خیلی جدی به من گفتش که دکتر جا کارمندی نیست، تو معاون اینی، نه با سه تا پله نه من میرسی به فلان کس نه فلان. و گفتم که ببخشید از نظر من شما هم کارمندی، من که معاون تو میشم که جا. یعنی میدونی یعنی کارمندی به نظرم نماد رفتار تو مخی زندگیه و البته برای من خوب نیست.
میفهمم، من خواستم همین رو بگم که نیم خیلی اینو، چون من بعضی جا میشنم مثلا میگن این کت کارمندیه، این تیپ
بله،
کارمندیه
بله.
چون اولا که تعداد زیادی از آدما کارمند هستن
و اصلا بخش بزرگی از کار روزگار داره با کارمندا جلو میره،
و من حتی
اطرافیانی دارم، مثلا برادر کوچیک من جز آدمایی که اتفاقا علاقه‌مند بوده همیشه به یه شغل ثابت با برنامه منظم.
بله،
یعنی
بله،
نوعی از روحیه وجود داره که اتفاقا دوست داره که اون شغله.
یه نفرشو داشتم در زندگیم،
پدر. بله،
50 سال کارمند بوده.
بله، یعنی بعضی از آدما دوست دارن اون دیسیپلینه رو.
بله،
که در واقع اون نظم میده به زندگیشون.
همین میگم، برای همین تاکید میکنم که این نظر شخصیمه و برای من
مناسب
مخی. یعنی حتما رفتار شغلی و حتی مدل زندگی من احتمالاً مثلا برای پدرم یه رفتار تو مخی بوده. میدونی؟ یعنی اینی که تو معلوم نیست کجا داری کار میکنی، بیمه داری یا نداری، نمیدونم
از کی
تو بیمه تو از کی میگیری. میدونی؟ یعنی حتما رفتار شغلی و نوع زندگی من حتما تو مخی بوده برای پدر من.
واقعیت هم اینه که نوع فریلنسری که ما کار میکنیم خیلی بی‌ثباتی زیادی داره. یعنی واقعا یه جور کارگر فصلی هم هستیم، چون که اصلا معلوم نیست کی کار هست کی کار نیست. خیلی وقتا به نظر میاد که ما آزادی بیشتری در کارمون داریم، ولی عملا به خاطر اینکه سفارش دهنده هایی داریم، یه جورایی نه به معنی بد برده ها، ولی یه جورایی آدم اونام هستیم توی اون.
حتما هستیم،
چون مثلا یه پروژه یه که ویژه تره برای طرف، اینجوریه که پیمانکار این کار توی بازود برسه یه تغییری داره، اما کارهای کارمندی معمولا اونقدر فورس توش نیست،
حداقل تو مدل ایرانیش.
توی یه پروسه هایی دیگه باید پروسه اتفاق بیفته.
خلاصه نهایت بازی اینه که برای من هر نوع تکراری واقعا تو مخیه.
من یکی از چیزایی که خیلی تو مخم میره میدونی چیه؟ اینکه یکی رو بغل کنم و بوی اون بچسبه بهم. چون بوی خودم رو خیلی دوست دارم و امروز با یکی رو بغل کردم، یکی از دوستامون رو اتفاقا. جان؟
هیچ.
نه نه نه. خب بوی اون آدم است دیگه، انگار اون آدم همیشه هست کنارم.
آها، خب بازم تکرار. خب. افتاد به تکرار.
بعد اینجوری هم که ای داده این چه بوییه؟
تیکشو گفتم خود شیفته که گفتی بوی خودم رو خیلی دوست دارم.
بوی خودم خب انتخاب کردم، دوست دارم دیگه، سلیقه من دیگه.
باشه.
یه سوال.
بله.
تو مخی ترین های من برای شما چیه؟ یه بار بگو راحتمون کن. بذار من چشممو ببندم.
نه خب گوشتو میبستی، چشتو برای چی؟ نمیخوام برات پانتومین بازی کنم.
نه میخوام نگاه معصوم من تو چشمات باعث خجالت و ملاحظه نشه.
تو واقعا فکر کنی من آدمی هم که اگه چیزی بخوام بگم خجالت بکشم؟
نه واقعا
کار
نه. هرچی مرور میکنم تو ذهنم هیچ جا خجالت نکنه. بعضی وقتا خجالت منو در آوردی. ولی
چرا واقعا آدم خجالتی هم، یعنی خیلی راحت نمیتونم حرف بزنم، جدی میگم.
ماشاءالله خدا رو شکر. وگرنه اگر خجالتی بودی
چیزی که خیلی اتفاقا راجع به من میگن که مثلا تو خیلی راحت حرف میزنی، ولی تو نمیدونی که برای مثلا گفتن یه چیزی به تو که تازه دوست نزدیکی هستی
قربونت برم بیمان قلبم،
جدی میگم. یعنی اینقدر اینو تو ذهنم تکرار میکنم، اینقدر گاهی مثلا یه چیزی رو هی میخوام بگم، مثلا آخرش میگم
من همیشه فکر میکنم شما من خیلی دوست نداری، هم میدونستین؟
شاید یه زمانی اینجوری بوده، ولی الان مدت هاست که اینجوری نیست.
احساساتی شدم. خب تو مخی های من برای شما چیه؟
یه موسیقی گوش بدیم من یه ذره فکر کنم.
لیلا میتونم بذارم؟
نه.
موهینو غالب کرد بهمون دیگه. ولی من موهینو چون
نداری؟
نه دوست دارم.
دوست داری؟
طناز اصلا
از کاراش خیلی زیباست. مثلا
این میکس جدید طناز هست که اتفاقا مال یه کنسرتیه. آره، یه ذره ریتمش تندتر شده. من اونو خیلی دوست دارم.
کلا موهین از اون خواننده‌هاییه که ترانه‌های ماندگار اینجوری نداره.
بابا داره چرا؟
نمیدونم. مثلا
چند تا سوپر هیت داره، مگا هیت داره واقعا. آره داره.
نمیدونم ولی مثلا لابلای کاراش یه کارایی هست که میشه باهاش کیف کرد همیشه.
من فکر کنم داره و به نظرم یکی از نمونه های موفق ریبرندینگه واقعا. هر چقدر که ابی آره. برند خودشو طی یکی دو سال اخیر سه سال اخیر به نظر خراب کرده، مخصوصا از اون ماجرای تور خداحافظی
که واقعا چه توضیحای بیخودی هم
آره میده. از اون جاهاش که آدم خودی با توضیح خواست. نده
دلم خواست دارم میرم
یا اسم نذار روی یه آره، چیزی آره. کنسرت تو
بعد میاد دیگه. میگه نه من منظورم فلان چیز بود. آقا بی خیال دیگه، بگو دارم پول در میارم فعلا دارم.
بعد خانم مهشید آوردی حالا گذاشتی آره. تو سیبل خود مهشید الان شده شخصیت منفی مثلا ابی
عوضش من خواننده رو که
انداخت بهش
آره اونم آره اونم
از کارهای پاچه پاره ای خوشی بود
آره. ولی من خواننده ایرانی که همیشه اینجا دارم میبینمش همینجوری هم یک دست میاد داریوش برام.
قبول دارم. داریوش هم البته از اون کسایی که پارسال مخصوصا خیلی سلطنت طلبو زدنش دیگه.
آره به هر حال جریانای اجتماعی سیاسی و اینها آره ولی
57 آره. بس کن
آره. ولی نه توی موسیقی پاپ ایران به نظرم از اون آدمایی که اون بالا وایساده و همواره اون بالا میگه
تو شام مهتاب.
چقدر کار زیباییه. چقدر یه تیکش بشنویم
حتما بشنویم.
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی.
حالا من میخواستم بپرسم بشمان اخلاق تو مخی من چیه برات؟ واقعا ما الان چند ساله داریم با هم کار میکنیم، کار پیوسته هم داریم انجام بله. میدیم. یعنی اگر یکی از آدم هایی که بتونه درباره من یه قضاوتی داشته باشه قطعا شما این. با شما نیستم امیر جان. من بزرگترم. کارت بزرگتری رو میکنم الان.
نکن اینایی که دارم میگم خیلی شاید تو مخیای بزرگی نباشه ولی یه جایی
اصلا کلا تو مخت هستم پشمان یا نه؟
یه وقتی آره.
خب.
یه
خب
میگم یه از این موضوع بگذاریم.
نه نه نه
چه کاری خب
اصلا این خود دی ان ای هاگیر واگیره که ما بتونیم درباره
یه همه چیز با هم حرف بزنیم. یه قلمه تو مخی داره بیا فرو راجع به خود هاگیر واگیره
من با جنبه میپذیرم هر چی بگی
بابا طرفدارا میریزن سرم.
چرا به طرفدارا میگم صبر کنید دستمو میبرم بالا میگم هر که با من رفیق پژمانم هست.
نه یه وقتایی مثلا خیلی فکر میکنی بچه باحالی، یعنی این نمایش این بچه باحالی کول بودنه به عبارتی
نیستم.
چرا هستی آره ولی نه یه بخشش واقعا بعضی وقتا
جالبه
یا یه مثلا یه وقتایی میفتی دور پرحرفی که اتفاقا برای من الگو داره حالا بر اساس مدلی که گفتی که کی میفتی رو دوره پر حرفیه
و قشنگ
اینجوری هم که ماندنی رفت، ماندنی رو دیگه نمیشه جمعش کرد.
دوستان بدونن که ما با هم دیگه یک اصفهان قراره بریم ولی خبر خوب اینه که با هم نمیریم و با هم هم بر نمیگرم. من با هواپیما میرم به زمین.
آره اصلا یکی از دلایلی که ترجیح دادم رنج سفر زمینی رو به دوش بکشم بر جان بخرم اینه که چرا باید ما توی یه فضای بسته کوچیک هواپیما کنار هم دیگه
چرا فکر کردین
حتی یک ساعت فقط
من کنار شما میشینم
کجا میخواستی بری بشین
چون شما خیلی جا میگیرین
نه به اندازه یه صندلی جا میگیرم بیشتر از یه صندلی که جا نمیگیرم که
اوکی
دیدی منطقه داشته باز
خب تو مخیه من قبول دارم آدم پر حرفی ام
بعد یه بخشش هم این مثلا
بعضی وقتا البته واقعا شیرینه کلامم حالا ریا نشه ولی
همین این همون بخش خودکوب
اینم عملی است
ارجاع به بند یک آره
دیگه چی؟
مثلا این ایده اینی که من مدرنم آزادی خواهم نمیدونم غرب گرا هستم اینا یه جاهایی دیگه برام چیز میشه.
خب شما به خاطر اینکه شیفته شرق قربونت برم شما خیلی شیفته کس برای کسی که شیفته شورویه دیگه معلومه من هر چی باشم
شیفتش
آمریکا
نیستم.
آمریکا
نه الان گفتم که من جز آرزوهامه که حداقل یک شبانه روز
یک شب دیگه با
نه حداقل چون زورم نمیرسه، یعنی روم نمیشه بگم آقا دلم میخواد برم اونجا مثلا دو سال زندگی کنم.
شما روسوفیل همه اینو میدونن.
نه واقعا این از اون انگاست.
خودت گفتی.
نه حالا اینو خب به عنوان شوخی میگم، من روسیه رو دوست دارم به واسطه جغرافیا و البته تاریخ بسیار عجیب غریبی که داره.
خب
ولی به همین اندازه حتما ایتالیا رو دوست دارم، به همین اندازه خیلی جای دنیا رو
دیگه.
حالا همینا کافیه دیگه عزیزم، دیگه ببخشید دیگه، اگه بیشتر از این تو مخی داشته باشی که اینجا نشستم با تو صحبت کنم چی بگم.
امیر تو چی؟ تو چیزی از من تو مخت نیست؟
من ایده هامو تو مغز پژمان کار گذاشتم.
امیر تو هم با اینه که گفتم موافقی؟
نه نه.
حالا آینه
الان ناراحت شدی؟
نه واقعا، واقعا نه. نه. راستش نه، چون میپذیرم من حتما یه سری چیزای تو مخی دارم. یعنی مخصوصا
حتما هممون داریم حتما آره.
و مخصوصا آدم به آدم متفاوته، یعنی ممکنه در ارتباط مثلا با شما من یه سری رفتارم تو مخ به نظر بیاد آره. چون ما یه سری از موقعیت ها رو با هم تجربه میکنیم،
بله،
به همون نسبت ممکنه که یک سری رفتارهای دیگه من که شما اصلا یا نمیبینینش یا هر از گاهی میبینین مثلا تو مخ شکیبا باشه.
فهمیدم.
یا آره. بالعکس تجربه من تو زندگی میگه که کارهای کوچیک بیشتر میتونه، یعنی عادتها رفتارهای کوچیک بیشتر میتونه تو مخی باشه تا رفتارهای خیلی بزرگ، چون رفتارهای بزرگ رو مثلا وقتی چشتو اونوری میکنی میتونی اصلا کلا نبینیش. تجربه منه البته. اما عادتهای کوچیک مثلا چه میدونم جوراب پرت کردن مثلا در یه جایی مثلا آدم میرسه خونه جورابش یه جا پرت، این میتونه کشنده ترین کار آدم باشه برای مثلا یه طرف مقابلی که اون کار تو مخش رفته.
فهمیدم.
واسه همین نه میپذیرم.
این چیزایی که داری میگی یه بخشی از همون تو مخیات ها.
من یه کار اینجوری دارم، من
یه سوال پرسیدم.
آره راست میگی.
فقط
آره.
پرسیدم ناراحت شدی؟
آره یه پادکست رفتم درباره ناراحت نشدنم. قبولم، من قبول دارم که پرحرفم. آره. واقعا قبول دارم پرحرفم. کپشنایی که می نویسم میره توی کامنت و بعد آره. کامنت دو و کامنت سه، اینجوری که گم میشه نصفش. آره. ولی حالا من این سوالو دارم.
خیلی عجیبه که میتونستی توییت بزنی.
آره راست میگین.
این خیلی بامزه است.
توییتام همش گلایه است از زندگی.
مدتی البته خیلی توییتی نیستی دیگه.
نه فضای آره. توییتر یه فضاییه که نمیخوام نقدام فضای مسمومیه و اینا.
نه خیلی فضای آدم خودشو میخواد.
من هنوز بلدم چی بگم توش. ولی حوصله الان ندارم، شاید من زبان اینجا رو بلد نیستم. یا اینکه حرفایی که میزنم هرس دراره، که این یکی از ویژگی‌های تو مخ من هست راستشو بخواید. من قضاوتم درباره خودم اینه که من یکی از کارهای تو مخم اینه که به عمد کارهای هرس درار بعضی وقتا میکنم.
چرا مگه مازوخیستی؟
نه ولی خوشم میاد که ضد جریان باشم یه زمانی. یا بیام نور رو از اون جایی که افتاده
بگو
یه جای دیگر رو خوبیه. خب دوست دارم این کارو.
چون اینو به منم گفتی که بعد گفتم اگه لازم شد بعدن میگم.
یکی از هرس درارترین کارهایی هم که من میکنم حالا اینجا میگم دیگه، اینه که تو جمعای خصوصی تر وقتی یکی مثلا ازم میپرسه که مثلا مهمترین درس زندگی چیه و از کی گرفتی و اینا، من میگم که مهمترین درس زندگی من از امام خمینی گرفتم. بعد این برای گروه اجتماعی من خیلی هرس دراره. خب
حالا چی هست مهمترین درس؟
یعنی آدم ها اینجوری میشن که یعنی چی مثلا
چی؟
یه جمله هست از امام خمینی، حالا الان احتمالاً همون کسی که برام
چرا نوشت. امام
آره چرا امام خمینی، ما دیگه اینجوری یاد گرفتیم بگیم دیگه، برای نسل من امام خمینی امام خمینیه، یعنی مثل ایستگاه امام خمینیه اینجوری یک عبارته. خب آیت الله خمینی، هر جور جوری که سلام
آقای خمینی،
آقای خمینی.
خب
من یه کبریت دارم، یه کبریت قدیمیه.
خب
مثلا احتمالاً لای 60 روش یه جمله نوشته در نهضت ما شکست راه ندارد.
جمله معروفیه. آره
این اونقدر در زندگی من اثر داشته. حالا جالبیش اینه که امام خمینی گفته. این در این حد بگم که یکی از انگیزه های من برای اینکه با هم، حالا البته منم نصف این تصمیم بودم که پادکست ها گیر و گیر رو ادامه بدیم، همین جمله بوده. چون این دیدگاه که میگه اصلا ما شکست نمیخوریم، ما فقط به راهمون ادامه میدیم، یعنی یه تکلیفی داریم، یه هدفی داریم که اینو پیش میبریم و اصلا شکست نمیخوریم، ما فقط به نحوه مختلف به روش‌های مختلف راهمون رو ادامه میدیم. این یکی از حالا موتیویشن ها
خودخواسته خودخوانده
امام خمینی. الان اینجوری من اصلا فکر نمی‌کردم بشه
نه اصلا بعد من اصلا اینجوری نگفتم، من منظورم چیز دیگه
تو اشتباه فهمیدی. ولی این از اون کارهای هرس درارم. آره، یعنی خوشم میاد. آره. لحظه که اینو میگم اطرافیان خودم که
میگن آزار،
نه یه اونجوری براق میشن، یه چشمی
میگن آزار دیگه.
خوشم میاد.
سلام گل به تو ای گل نشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه یه چونم،
خوش اومدی خوش اومدی نخونم،
واقعا حال کردی. مطمئنم
از حرف زدی؟
مطمئنم در سکانس قبل آدمای یه سرشون جوی شدن واندنی میکشمت،
ولی حتی منم همین حسو داشتم، ولی نه به خاطر جملات، به خاطر طول زمان حرف زدن.
خب اینا رو توندش میکنم توی پادکست،
نه اونا بفهمن نه ما.
ولی بگم حالا من واقعا این خودش یه ماجرا بود، این عقاید من نبود، من اینو به عنوان اینکه بحثی باز بشه برای حرف زدن میگم. آره
همون دیگه، همون آره عرض کردم که عرض کردم قلابی برای بدبخت کردن
قرار بودن و خلاصه دوست دارم.
خب حالا تو بیا از چیز تو مخیای من بگو.
قربونت من، شما همش خوبی، ای همه خوبی،
خوبیایی که تو مخت رو بگو.
یکی از بهترینای معین رو فقط میتونم برات بخونم. ای همه پاکی،
ولی آره
ای نهایت رسیدن.
میشه نخونی ماندنی؟ این آواز خوندنت هم تو مخ.
عادت تو مخی پژمانیومی یه چیزی هست بگم.
آره
این که یه وقتایی پژمان خیلی بی‌دقت میشی در چیزهایی که میدونم برات مهمه، و اتفاقا من مثلا شما رو در این مورد به عنوان یک معلم حرفه‌ای، من شما رو به عنوان یک معلم حرفه‌ای، چون معلم خود منم بودین در چند جلسه، و کلا خیلی قبول دارم اینو، جزء موضوعاتیه که من پاش وای نیستم و
دم شما گرم،
احترام میذارم براش. مثلا تو استوری گذاشتن خیلی بی‌دقتی، غلطای چون میدونم حوصله نداری، دلیلش هم اینه که میدونم بی‌حوصله ای. یهو مثلا یه غلطایی هست، مثلا من اینجوریام پشما این یه موضوع خیلی جدی بوده داشتی رشته استوری براش می‌ذاشتی، یه بار میخوندیش. خب حتی شما اخیرا یه لطف کردین برای من، معرفی گوشه‌گیر
کتابو
معرفی کردین و خیلی واقعا هم سنگ تمام گذاشتی، من دیگه واقعا رفتم بال دروردم. مثلا حالت رو نوشته بودی حالت، بعد من اینجوری بودم خالمو چیکار داره پشما، خالم که تو نوشتن کتاب اثری نداشت. بعد کدوم خالم؟ خاله سویلا. خاله سویلا خاله واقعی، ولی یه سری خاله موجگان دارم. آره یعنی که خاله موجگان رو ترجیح میدم به خاله سویلا.
خاله سویلا
به خاطر همین.
آره واقعا بعضی وقتا بی دقتم
به خاطر همین. بعضی وقتا مثلا اینجوری هم که یه موضوعی مثلا میگم من اوکیش کردم، من اینجوری هم وای پشمان احتمالاً حوصله نداشته، مثلا یه جایشو دیگه گوش نداده رفته. به خاطر همین این چیزیه که وقتی راستش تو مخم میره، ولی اینو بگم چون دلیلش رو میدونم، الگوهاش هم پیدا کردم.
آها.
برای اینکه بشه چجوری باهاش دیل کرد، حالا دیل کردن رو چی میتونیم بگیم، معادلش چجوری بشه باهاش کار کرد، چجوری بشه مثلا خالی. از پسش بر اومد باهاش معامله کرد.
آره
نه.
مدارا کرد
یا چجوری کار کرد. ببین ما داریم یه پروژه رو با هم پیش میبریم، پروژه‌ای که سختی‌های خاص خودشو داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره. یکی از سختی‌هاش هم امیره که اینجا نشسته و دیگه برای من تموم شده.
از الان به بعد تو رفتی توی سختی‌ها
دیگه، اصلا من تموم شده.
ما داریم یه پروژه رو با هم پیش میبریم، به خاطر همین نیازه که هم عادت‌های خوب همو بدونیم، هم عادت‌های بد همو. آره. کجا میشه روی هم حساب کنیم، کجا باید همدیگه رو کاور کنیم. مثلا من الان فهمیدم که پژمان نباید یه کاری که حوصله‌اش سر میره رو مثلا ازش خواست، کاری که مثلا توش سر خوشی و بازی گوشی هست بیشتر بهش کیف. آره. میده. واسه همین وقتی با هم میریم ادیت میکنیم خوش میگذره، یعنی هر کدوممون یه ذره استراحت. آره. میکنیم. تنها کسی که استراحت نمیکنه احسانه.
آره بیچاره
زخم بستر میشه واقعا. یه بار بلند شد، ولی وقتی بلند شد باز شکل صندلی بود.
ما به شنوندهامون واقعا نمیدونن که ادیت مثلا یه اپیزود چه میدونم مثلا یک ساعت و نیمه ای که میشنون بیش از یک روز، بیش از دو روز کاری زمان میبره.
در بهترین حالت یه روز و نیم کار میبره واقعا.
یه روز و نیم نه آخه اون یه روزمون هم یه روز کاری نیست، روز کاری 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعته، ولی اینجوریه که از صبح شروع میکنیم همینجوری میام
تا وقتی دیگه
تا وقتی
از حال
دیگه
بریم.
جون نداشته باشیم
دقیقا. یا تموم بشه.
آره آره
کنیم. مثلا من میدونم که پژمان از اون مدلاست که نباید تو لجبازی انداختش. مثلا پژمان یکی از چیزاش که میتونه تو مخ باشه لجبازه. کافیه مثلا یه کاریو احساس کنه داری بهش میگی باید، حتما باهاش بد میشه. ولی جالبیش اینه، من این کشفم بوده که اگر این احساسو نکنه ممکنه که خیلی بیش از اون چیزی که لازم بوده مایه بذاره اصلا تو اون مسیر. فقط نباید احساس کنه که مثلا داری یه چیزی بهش تحکم میکنی یا مثلا داری بهش زور میگی. اگر احساس کنه داری بهش زور میگی
و نکته بامزهش، نمیدونم اینو تجربه داری یا نه، وقتی لجبازی میکنم میگم که دارم لجبازی میکنم،
بستگی داره.
یعنی وقتی بهم میگه که داری لجبازی میکنی میگم آره،
صمیمیت.
و میدونم این خیلی بدتره.
آره
هر سرارتر میشه. چون میگه خب نکن، میگم چرا دارم دیگه الان تو لجام.
به نظرم مهم اینه که تو ارتباطات انسانی که برامون با ارزشه بتونیم هم نقاط تومخی همو بشناسیم، همین که چجوری میشه با اون ویژگی کار کرد. آره. یا دربارش حرف زد و
یا تحریکش نکرد حتی. میدونی؟
بله، بعضی وقتا تحریکش
نکرد. آره میدونی، چون مثلا دارم میگم حتی ناخواسته ها، مثلا میگم من تکرار برام واقعا آزار رسونه زمانی که راجب یک موضوعی با یه نفری تو چالشم، تو کلنجاریم، دم دعواییم، میدونی؟ اون موقع اگر مثلا یه رفتاری رو مثلا بهش بگم که مثلا به شما بگم که ماندنی مثلا این چیزی که میگی اشتباهه و 30 ثانیه بعد تو دوباره همونو تکرار کنی، حتی اگر به عمدم نباشه، دفعه دومم به تذکر میدم، دفعه سوم داد میزنم.
دفعه سوم دندون نداری که بتونی اونو بگی.
سخت تلفظش میکنی،
فک پر از خونه، نمیتونی بگیش به خاطر هم. حالا بریم سراغ امیر.
امیر مگه رفتار تو مخی هم داره؟
من خودم خیلی تو مخ خودم هم، به شما هر چی بخواید میتونید بگید. من از آدم تو مخی،
تو بیشتر از من میشناسیش
امیر. میتونی بگی
من
بگید
هر چی میخوای
بگید،
من که گوش نمیدم.
نه امیر به نظرم یه وقتایی یه اجتناب میکنه
خودش هم گفت.
آره آره، چیزی نیست. آره. امیر ویژگی خیلی خوبش اینه که انسان پذیرنده و صبوریه. آره. این خیلی ویژگی خوبه.
آره منم این صبوری رو دیدم و البته که واقعا اگر این صبوری هم برای من تکرار بشه اینم تو مخم ها، یعنی یه وقتایی مثلا به دوستای خیلی نزدیک قدیمی میگم یعنی چی که من هرچی میگم تو میگی باشه.
امیر سایز پاشم تو مخه. چش آره دیگه باش بم. آقا مرتضی امیر خان سایز پاش دیگه، عینکش عینکش عین تلویزیون 14 اینچ
سایز پاش همین
47
یا قبر بچه هست.
آره نه میشه الان بهش گفت یه آپارتمان اینو اجاره بده، شبا میذاری بذارش پشت در اجاره بده.
کفش با قیمت خوب پیدا میکنی همیشه.
ولی امیر به نظر من ویژه یکی این که بعضی وقتا توضیح نمیده و غیب میشه، این خیلی تو مخه.
گفتی اینو؟
آره اینو به شما گفتم.
آره
یکی همین که وقتی خیلی اهمال کار میشه، یعنی باید
واقعا.
آره آره آره
بهش نمیام،
یعنی اینجوری میشه نه خوبه دیگه خوبه. امیر تو اپیزود
البته یکی از بخشای تو مخی توه اینی نه. که وسواس های راجب یه کارهایی داری یا هم ماندنی ولش کن خوبه، نه اینجا این باید 200 ثانیه برقم، یا ماندنی خوبه اینو هیچ کسی
کیفیت
نه, نه 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 اتفاقا من معتقدم از یه جاهایی کیفیت بالاتر بره هیچ اثری نداره، در حالت عادیش بخوای بیشتر کنی اثر معکوس داره. این توی تکنولوژی یه چیز مهمه.
من مخالفم با شما، حالا درباره تکنولوژی کار ندارم، درباره محتوا که ما کار می‌کنیم
و محتوا
نه مخالفم خیلی زیاد. یکی این که به نظر من دیدگاه اهمال کارانه خیلی سریع توسعه پیدا
می‌کنه. اینو من اصلا با اینو در برابر اهمال نگفتم، اهمال جزء صفات منفیه، قبول دارم.
من میگم این سختگیری‌ها که مثلا در اپیزود قبل امیر اومده اون کپشنی که گذاشته که اون پستی هم بود که 400 هزار تا 500 هزار تا دیده شد، من میگم من ماندنی ام، ماندنی ام اینجوری نوشته میشه، میم ال ماندنی نیم فاصله ام شده ماندنیم، بعد پسترم گذاشته من اینجوری بودم امیر اینو بخونش. چیزی میخواستی بگی امیر جون؟ بگو.
اصلا یادم نمیاد همش کاری کردم.
همین ما داریم در مورد میزاد. وقتی که سختگیری میکن، اگر سختگیری تبدیل به یه چیزی فرسایشی بشه،
من همینو دارم میگم،
حتما بده.
همین من میگم
اما سختگیری درباره ارائه به نظر من نیازه،
نه نه تا یه حدی نیازه.
خب حدش سلیقه
دیگه، نه 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 سلیقه نیست دیگه. من میگم از یه جایی به بعدش ناکو، مثلا دارم میگم
از اون یه جایی به بعد کجای به بعد
دارم همین الان میخوام بگم دیگه،
اگر اجازه بدید.
ناکو مثلا دارم میگم، مثلا دارم میگم آقا گوش آدم ها میانگین توانایی در مثلا دارم میگم توانایی درک فاصله صداها مثلا چه میدونم 1/100 ثانیه است، تو میگی نه این باید تا 500 هم دقیق باشه. میگم خب برای چی باید باشه؟ میدونی؟
حالا ما هیچ وقت همچین بحثی نداشتیم.
حالا مسلمان راجع 500 نداشتیم. خب ولی
من در مورد فید کردن و اینجوری که ضرباهنگ کجا باشه من قبول دارم که این چیزها رو
به نظرم شنیده نمیشه. آره دیگه میگم حساس،
ولی باعث میشه که ما خودمون نسبت به کارمون حساس‌تر باشیم. یعنی اون کیفیت
ناکن دقیقاً این اون مرزیه که وسواسه. تو میگی برای اینی که نکنه ما اهمال کار بشیم حساسیت اونو سه برابر کنیم.
نه سه برابر نه، من به نظرم حساسیت اندازه است، ولی فکر میکنم که حالا بعضی جاها شاید آره. زیاده روی کردم آره. ولی حس میکنم که اون چیزی که به عنوان مثلا اختلال شناخته میشه اون چیزی که مانع پیشرفت یا مثلا مانع انجام کار
باید
میشه.
حالا روی این فکر کنیم دیگه
ما معمولا
حالا دیگه آره. صحبت کردیم دیگه بس.
از کی آهنگ بذارم؟ از لیلا فروهر دوستش برات بذارم؟
هر کسی بجز لیلا فروهر.
ورود پرهیجان صمد لیلا را به جای پرداختن به طرح اصلی به صرافت ساختن آهنگ دیگری می اندازد. آهنگی در روال سلیقه های روز.
بگو ببینم، تو اصلا صدا داری؟
صدا؟ خیلی زیاد. شما چجور صدایی به کارتون میاد؟
اونجوری که تو وارد خونه شدی و لیلا لیلا گفتی یا به سرم زد با هم یه آهنگ دو صدایی بخونی.
مو دو ستایی هم میتونم بخونم، هفشتایی هم میتونم.
بیا ببینم میتونی با این ریتم دنبال من بیای.
مو تا آخر دنیا هم که بری دنبالت میام.
این اپیزود هاگیر واگیر هیچ به مسائل اجتماعی نپرداخت.
کدوم اجتماع؟
راست میگیم
اجتماع که تعطیله عزیزم،
خبری نیست.
دما منفی 1532.
حالا سرده دیگه، تهران خیلی سرده.
سرده که تعطیل کنن؟ دایی ها الان دیگه آقا تعطیلی خیلی بامزه بودش. پری روز از روزی که داریم ضبط می‌کنیم
بگیم که ما در هفته‌ای هستیم. خب آدم‌ها یه 5 سال دیگه اینو می‌شتم. حالا ما در هفته‌ای بودیم که همش تعطیل شد.
نه حالا نکته‌ش همینه، پری روز روزی که داریم ضبط می‌کنیم همه استان‌ها به جز یزد تعطیل بود.
خب
فرداش همه استان‌ها غیر تعطیل بود به جز یزد. یعنی دیده بودن که یزد مونده و گفت آقا ما چی؟ گفت فردا تو تعطیل،
فردا تو رو تعطیل، تو برام فرق داری.
و واقعا هم همیشه خیلی خاطمی
اذیت کنن. من حس میکنم که یه سری نیروهایی هستن در سازمان هواشناسی که اینا میخوان اخلال ایجاد کنن در کشور و مثلا اینجوری ان که گزارش های اشتباه آره، فردا داده های غلط گردن میرین تو بر بعد آفتاب اینجوری پرنده ها
نه سرمایه سرده ولی نه برای این،
ولی کاپشن هم کو حتی یه پولیورم باشه
بازم رفتی. آره
نه پخشش نمیکنه.
آره نه واقعیت اینه که به خاطر مسلماً به خاطر کم بودن انرژی سوخت و برق و گاز و فلان و بیسار هستش. و دروغ چرا، من اصلا مطمئن نیستم و تا حدی هم میتونم بگم که مطمئنم که برخلاف این هستش، اینی که آقا ما اداره ها و فلان و فلان و فلان رو تعطیل میکنیم، اونجا هم بخش نگهداشت ساختمون میره همه اینا رو خاموش میکنه. من معتقدم این اتفاق نمیفته. در بسیاری از مدارس مطمئنم این اتفاق نمیفته. در
شاید چون اصلا دوباره گرم کردن و فضای به اون گندگی خودش نمیدونم. زحمتی داره.
بعد ببینم
که تعطیل نمیکنه، میگه آقا یک هفته اینجا تعطیل، آره، بری خونه هاتون. آره. یه روز در میونه.
همین میگم اینم بر اساس یه داده قطعی نیست که بگم آقا قطعا این گونه است. نسبت به بدبینی که به کیفیت اجرا، حکرانی نیست، واقعا کار کاملا شخصی. امروز داشتم به یه چیزی فکر میکردم که به این خیلی ربط داره. داشتم تو خیابون میامدم، یه تو اتوبان یه تیکه رو برداشتن آسفالت کردن و فلان و اینا، یعنی در حقیقت دارن یه زیرگذر تو یکی از اتوبان‌های تهران دارن میزنن. برای همین یه سری راه‌های دسترسی جایگزین براش در نظر گرفتن که ماشینا برن اونور. خب این راه ها میدونیم موقته، یعنی بعد از اینی که این زیرگذره درست بشه این راه ها رو یا جمعش میکنن یا یه کاری دیگه میکنن دفعه. بعد اینجا هی اومدن آسفالت کردن، دست انداز گذاشتن، سرعت کاه ایمنی گذاشتن. میدونی اسمش اینه دیگه، سرعت کاه ایمنی.
سرعت گیر چه اشکالی داره؟
نمیدونم واقعا چه مشکلی داشته. خارجی بوده، فرنگی بوده، گفتم فارسیش کنیم. حالا بعد اینا بی کیفیت مثل پله، یعنی به جای اینکه دست انداز باشه که مثلا ماشین از روش نرمرچه، قشنگ یه پله است، باید وایسی ماشین رو زور بزنه. آره داشتم با خودم فکر میکردم یکی از ایرادهایی که من در طول زندگیم به پدرم میگرفتم این بودش که با بابای من تو هر کاری که بود، در هر مسئولیتی که بود پایین یا بالا، فکر میکرد مرکز اون اتفاق دنیاست. میگفتش که نه این من نباشم این کار مثلا میخوابه، اصلا این تیکه میخوابه. بعد همیشه من اینو دیگه، این اواخرم دیگه مثلا سنم رفته بود بالا که با بابا میتونستم شوخی های یه ذره مثلا جدی تری مثلا راجع به چیز
یه بچه انقدی ندیم.
آره نه مثلا میشه بودم حاجی، به حاجی هم که حساس میگودم حاجی چرا فکر میکنی اینقدر تو مهمی، حالا تو نباشی یکی دیگه این کار انجام میده و فلان و اینا. امروز یهو یاد پدرم افتادم و به همین دلیل این دست اندازه داشتم فکر میکردم چرا اینجا اون آسفالت کاره اینو اصلا انگاری که بهش گفتن آقا اینجا رو یه دست اندازی بزن حالا یه مدت کار کنه اونم یه چیزی. دلیلش اینه که طرف خودش و کارشو به اندازه پشیزی در سازوکار اون دنیایی که داره زندگی میکنه اهمیتی نداده. هی با خودش داره فکر میکنه که حالا یه کار موقته.
موضوع آموزش نیست به نظرتون؟ ناآگاهی از تبعات نیست؟
تبعات نه، نگاه کن طرف میدونه که اینجا احتمال داره یکم تصادف کنه، ولی جملهش اینه که ای بابا حالا کار من چقدر اهمیت داره، این دست اندازه مگه چقدر مهمه، این که یک راه گذر موقت، دو ماه دیگه هم میخوان جمعش کنن، میدونی؟ یعنی طرف اصلا خودش رو در هیچ، این یکی از اون چیزاییه که تو هم یه بار اول این اپیزود گفتی، خیلی ها اینو به من میگن که تو میخوای همیشه ضد جریان باشی و نمیدونم خلاف روال عمومی. جمله من اینه که آقا اتفاقا چیزی با عنوان اینی که من همیشه اینو به شاگردانم، حالا با یه مقداری بست و توصیف داره دیگه، همیشه میگم که یکی از ویژگی های آدم درست حسابی خودخواه بودنه، ولی نه با این معنی خودخواه که آقا من خودم برا من مهمم پس هر کی دورو برام اومد و یه لگد میزنم نمیدونم فلان بیسار. اتفاقا چون تو خودخواهی مجبوری به اطرافیانت رسیدگی بهتری بکنی، چون همه اونا آخرش باید به تو خدمتی رو برسونن. میدونی من دارم توی یه خونه زندگی میکنم، من میتونم به زن و بچه و نمیدونم پدر و مادر و اینا هر روز فوش بدم، بد اخلاقی کنم، قهر باشم فلان، خب معلومه که اونم حتما غذای خوب جلوت نمیگذاره. میدونی معلومه که وقتی در خونه رو باز میکنی احتمالا سلام خوبی هم نمیشنوی، ولی اگر تو خودخواهانه با دنیا بخوای برخورد بکنی با این تعبیر، میگی آقا من چون خودم برا من مهمم، چون دلم میخواد بهترین سرویس رو از اطرافیانم بگیرم، پس به همسرم مهربانی بهتری میکنم، پس به بچم مراقبشم، که اگر بهش گفتم که یه لیوان آب لطفا میتونی به من بدی، طرف بگه بله حتما. میدونی این از خواسته، یعنی تو
نمیدونی اینو میتونم به چالش بکشم. مثلا این که مثلا بگیم آیا این یه جور معامله گری نیست،
معامله گریه،
یا این یه جور در واقع صداقت رفتار آدمو زیر سوال نمیبره.
هیچ صداقتی از نظر من نیست.
اما نمیخوام بحثو باز کنم، چون که بعد دوستان تایمو گرفتیم دیگه، چون امیدوارم که این یک رو
آخر برنامه امیر جان من میتونم از چند تا موضوع خواهش اکسترا بکنم، هزینه‌ش هم میدم
شاگردا،
حدودا 30 ثانیه طول کشید.
الان از رو گونم چکیدی رو زمین، اون اشکه بود،
من دارم اشک مصنوعی رو خود ساخته برای همین لحظه.
از دما رفتیم توی اتوبان، از اتوبان رفتیم توی خانواده، بعد خودخواهی، هیچ کدوم جمع نشد. پژمان این تو مخه دیگه،
همش جمع شد. جمله اینه که
در بهمنی بودن پژمان همه اینا جمع شد.
نه جمله من اینه که اون آقای آسفالتکار یا پیمانکار شهرداری با توجیه اینی که این که گذر موقته، من که کار مهم، من یه آسفالت کار ساده هستم. نه، تو مرکز جهان خودتی.
آها، در بخش قبلی تو... اون کسی که ادیت میکنه این ثانیه هایی که باید با هم دیگه درست مچ کات بشن، اون من فکر کنم من مرکز جهانم
باید باشی.
پجمان.
ولی اگر اون آقای آسفالت کار بیاد بشینه برای اون آسفالته که میخواد دست انداز درست کنه، بیاد یه گونیا بذاره، بعد بشینه اونور سینوس کوسینوس رو حساب کنه، بعد بره اونجا،
خانواده گوش میده این پادکست،
میدونی؟ یعنی اون میشه اون چیز اضافه ای که کارو خراب میکنه.
ما هیچ وقت کارو طول نداریم پژمان جان، ما همیشه یه روزه کارو جمع میکنیم.
احسان جان شما راجع به ادیت
از لحظه ای که با من کار کرده آدم دیگه ای شده.
همین مجبوره
یه مقداری، البته مجبور دارو بخوره، ولی خب.
سلام، من احسان هستم، در حال تدوین این اپیزود هاگیر واگیر. خواستم میگم ماندنی واقعا راست میگه، تپلک حق داره. از وقتی که کنار من میشینه موقع تدوین، من واقعا احسان سابقه نستم و خیلی عوض شدم دیگه، نصف قبل نیستم. آرتروز گرفتم، یه مقدار مشکل کمر دارم، چشمام یه مقدار به مشکل خورده و ذهن اصلا بیشتر از همه به هم ریخته و وسواسی شدم، دقتم رفته بالا و راست میگه ماندنی الان مرکز جهان خودش رو تصور میکنه تو ادیت.
ما تو این اپیزود زیاد درباره جامعه حرف نزدیم، چون یه جورایی احساس میکنیم که از اپیزود قبل تا الان اتفاقی عجیبی نیفتاده. آره واقعا مملکت تعطیله.
همین جوریش آخر اسفند، به اسفند که میرسیم دنیا ایرانی ها تعطیل تا وسطای اردیبهشت.
همش درباره تو مخی بودن حرف زدیم.
درباره
تو مخی، هر چیزی که تو مخی
بعدی شنیدم.
نه خواهش میکنم،
بعد میفرمودید
درباره تو مخی بودن خودمون. آره. یه چیزی که من دوست داشتم از یکی میتونستم بپرسم.
چیو میخواستی بپرسی؟
میتونیم بپرسیم به عنوان کسی که هاگیر واگیر رو میشنیده قبل از اینکه با هاگیر واگیر همکاری کنه و عضو خانواده باشه، اینکه هاگیر واگیر تو مخیاش چی بوده برای تو؟
اینو موقع هم گفتم که آقا به خودمون نپردازیم، بیا راجع به هاگیر واگیر صحبت کنیم. تو
از امیر بپرس. امیر به عنوان یک شاهد نسبتاً البته بی‌طرف
از اپیزود 1.
نه بابا، یعنی به طور
و ظرفا تو خونه امیرینا با هاگیر واگیر شسته میشه.
الان دیگه ماشین ظرفشویی داریم ولی خب
روشن میکنن دکمه اونم میذارن. خب
مثلا چرا تو کانال موزیک نمیزنین؟
چی نمیزنین؟
چرا کانال موزیک؟
بابا ول
میکنه. حداقل به مردم بگید موزیکا چی ان اسمش.
امیر یه دلیل داره. حالا دوست چون من این کامنتو گرفتم زیاد.
فراوان
یعنی همیشه تقریبا یه دلیل اصلیش تنبلیه و یه زمانی یه گروهی از دوستان و هواداران اون زمان آگیواگی بودن که یه کانال تلگرامی درست کردن که تا فصل 3 موزیکا توش بود ولی اونا دیگه به نظرم یا طرفدار نیستن یا حوصله‌شون سر رفت یا به هر حال هیچ وقت اون اکانتو به ما ندادن که مثلا ما بتونیم ادامهش بدیم ولی دلیل اصلیش تنبلیه و اینکه اونقدر کار سختیه که اصلا بعدش دیگه خودمون نمیتونیم اپیزودو گوش کنیم
ما وقتی که اپیزود تموم میشه
بارها شنیدیم
واقعا اینجوریم که خب این رفت
بعد چون یکی دوتا نیست موزیکامون حالا بعضی وقتا به ما میگن که آقا مثلا موزیکای این اپیزود کم بود
اونی که کم بود
سی نوشته 25 تا مثلا لاین موزیک داره اون اپیزود تعدادشون برای اینکه یه جا لیست کنیم و بنویسیم و اینا زیاده واقعا یعنی یه کاریه که راستش حوصله‌مون نمیاد انجامش بدیم نکته دیگه اینه که موزیکای هاگیر واگیر اون اپیزودایش که خوبه آقا دارم توضیح عقلانی منطقی میدم دیگه باید توضیح باید جا بیفت مطلب باید ملکه ذهن بشه
ماندنی 4 تا آیتم 1 2 3 بولت وار
میگم الان 4 رو دارم میگم آخریشو دارم میگم اینه که موزیکای اون اپیزودایی که خیلی به دل شما نشسته در بافت اون اپیزود باحالن وقتی که کنار هم قرار بگیرن مثلا یهو تارکان کنار شجریان شجریان کنار ای داغ گلم
اینو قبلا به من گفتی آره اینو قبلا هم به من گفتی
بعد اینا وقتی کنار هم باشه هیچ یه آلبومی نیست که تو بتونی با هم بشنوی آخه اصلا صحبت
اینو میگم قبلا گفتی خیلی با این دلیل آخریت موافق نیستم میفهمم که در بافت این اپیزود اینها معنیدار میشن خب ولی طرف اصلا شاید اصلا نیاد همه اینا رو گوش بده شاید اصلا اینا رو دوست نداشته باشه ولی دلش میخواد اون موسیقی که تو این اپیزود نمیدونه مالکیه یا چیه رو اون یه دونه رو داشته باشه اون رو برمی داره دانلود میکنه
خب برای خودش آلبوم میکنه من در این مورد ایدم اینه که جوینده یا بنده است دیگه
آره خب در نهایت که اینه
خب به خاطر همین اینکه در واقع این کارو بکنین کاری شاید ساده به نظر بیاد ولی در یک پروسه
میگم دیگه اون تیکای اولش کاملا قبول دارم
واقعا کار نداریم دیگه چی آره. تو مخی
یه چیزی من میتونم سمت
تو مخی بازم
نه سمت خودم نه مثلا اینو من خودم موافقش نیستم ولی از تو کامنت ها دیدم درباره نفر سوم مثلا من خودم موافق نفر بودنتونم ولی این کامنت رو شما خیلی میگیرید که مثلا چرا
من میتونم یه توضیحی هم بدم در این مورد توضیح کوتاهی بدم ببینین اگر ما بعد از زمانی که پادکست رو دو نفر ادامه میدادیم یک شخص رو معرفی میکردیم یه مثلا عزیزی رو یه خانوم یا یه آقایی رو گفتیم ایشون نفر سومه به سرعت همه اذهان مقایسهش میکردن بله. با سیاوش که یا بهتر یا بدتر ولی احتمالا همه گفتن نه
اون نمیشه اصلش نیست
و اون یک باری روش قرار میگرفت ناخودآگاه که
بعد آزرده میشد
آره هم آزرده میشد هم فهمید که بعد یه نقشی رو بازی کنه نمیتونست خودش باشه بله. شاید یه زمانی کما که الان آدمهای دیگه ای در تیم هستن امیر هست علیرضا هست مریم جان هست شکیبا هست که حالا به زمانی که وقت داشته باشن اضافه میشن حتی اپیزود قبل عرفانه با همون بود یعنی در واقع خانواده یه جورای بزرگتر شده ولی
به مورد استفاده میشه
آره. و شاید هم یه زمانی یک عضو جدیدی
من مخالفم باشه هیچ عضو جدیدی
به جای من
نه تو نباشی خودم مگه چمه حالا به اندازه تو نمیتونم حرف بزنم ولی خب
بله
بهمن
بهمن خونین بهمن خونین
بهمن خونین جاویدان یه مورد دیگه هم بهتون بگم چرا برای اپیزودا اسم نمیذارین و شماره میذارین
نمیذاشتیم دیگه فصل جدید میذاریم
الان تو کست باکس فقط
شماره
هست.
چیز هسته شماره تایتلمونه اون ساب تایتلمونه راست میگه
دیگه اون سبکمونه دیگه ولی اسم تو فصل جدید گذاشتیم و اتفاقا خوب شد اینو گفتی یه چیزی میخواستیم در واقع شاید اپیزود بعد بهتر بود بگیم ولی الان خوبه بگیم که آدمش فکر کنه
الان دیگه
همونطور که میدونیم ما در فصل آخرمون همین یعنی
فصل اخیرمون
اپیزودامون اسم داره میخواستیم از شما خواهش بکنیم که این اسما رو یه بار مرور کنیم
بذاری جلوتون
و باهاش جمله بسازیم
با همش که نه یعنی با یکیش
نه با همش دیگه 20 تا کلمه است دیگه میتونه باشه جمله با مزه
آ یعنی پس یعنی با همش دیگه
آره دیگه با همش
یعنی یه جمله بلند آخه جمله خیلی بلندیه 20 تا کلمه
که از و به و با و اینا میتونه داشته باشه حروف ربط میتونه داشته
بیشتر
باشه
بیشتر پس میشه
خب
با اسامی این اپیزودهایی که اسم دارن برای ما یک جمله بنویسید یک جمله بسازید چه کار پیچیده باحالیه
آره اپیزود بعدی البته اسمش هنوز نمیدونیم این اپیزود که اسمش میاد خواهید دونست یه دونه بنویسید
جایزه میدیم
میتونیم فکر کنیم جایزه بدیم آره جایزه هم میدیم
به دو نفری که
سه دیگه خب چهار دو تا خانم دو تا آقا. نه آخه چرا زن و مرد نکنیم. سه تا جایزه میدیم
من
دیگه.
دو تا جایزه.
آقا سه چرا هر چی بهش من بگی.
دو تا با مزه است دیگه، چرا سه مثل همه؟
باش دو.
همه عالم آدم به سه نفر میدن.
شاید باشین که من می‌خواستم سه تا جایزه بدم.
به من بود که به یکی میدادن
آسان بود.
به دو نفری که به انتخاب خودمون نقل
بیشتر لایک رو بگیرن. ببینید اینجوری دیگه آقا، روشش اینه، روش اینستاگرامیش اینه دیگه، کامنت بکنین در پست آخر.
خب شرحشو بنویسیم چون الان شاید یادمون. آره بنویسیم که چیکار میکنن و فلان، جمله رو بنویسید. هر کی که لایک بیشتر گرفت، من این روشو دوست ندارم، ولی هر کی که لایک بیشتری گرفت برنده است.
خب چه جوری آخه معیارمون چی باشه؟
خودمون انتخاب میکنی. آقا پژمان
میخواد دو تا خودمون دو تا لایک میک سنس میکنه دیگه.
دو تا خودمون دو تا لایک
خوبه دیگه. دو تا خودمون چهار تا شد.
آخرش حرفشو نشون.
من سه بود حرفم.
اینم تو مخیشه.
من سه بود حرفم. آقا
انقدر میپیچونه تا بالاخره اون چیزی که بخواد بگیره.
کامنت دیگرانو بخونین.
بله.
اونایی که دوست داشتین رو لایک کنین.
بله.
و اونی که بیشترین لایک رو بگیره و دو تا هم که خودمون انتخاب بله. بکنیم. این مسابقه بعدمونه.
باریکلا.
دیگه چیزی تو مخی همی نبود.
الان دیگه چیزی بزنم.
به جز هاگیر واگیر دیگه تو مخی نه.
دیگه بقیه تو کامنت ها بگم.
موزیک.
اینم ایده یا. تو مخیای هاگیر واگیر من و ماندنی نه،
چون بلاک میشه.
شک نکنید
که اینو بگه بلاک میشه.
من و ماندنی هیچ تو مخی برای شما نداریم، یا اگرم داریم
همش
به ما نمیگید. نه به ما نگید
عشق.
ولی تو مخی هاگیر واگیر اگر داره بگید، میخندیم.
جونی جونم بیا در رد جونم، شب مهتا سی تو آواز میخونم. جونی جونم بیا در رد جونم، شب مهتا
دسته هاگیر چی بهش میگن؟
دایره زنگی.
دایره زنگیه. از کی اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر هم بود؟ از کی یک پلتفرم آنلاینه که شما میتونین تمام شرکت‌های خدمات دهنده بیمه رو در همه زمینه‌ها،
تو همه حوزه‌هایی که بیمه وجود داره،
از بیمه نمیدونم شخص سالس فلان سفر، این چیزها رو همه رو ببینین، مقایسه بکنین. نکته مهمش همین مقایسه است. ببینین که کدومشون پروموشن داره، کدومشون نمیدونم نداره، کدومشون به نفع شماست، با شرایط شما سازگارتره، کدومش امتیاز میگیره، نمیدونم کدومش بخشودگی داره. همه اینا رو مرور بکنین و بیمه‌ای که مورد نیاز و به درد بخور برای شماست رو انتخاب میکنین، همونجا پرداخت میکنین. امکان پرداخت اقساط وجود داره.
دقیقا.
و کلی شرایط دیگه. یه چیزی که بگیم اینه که یه تخفیف هم دارن.
کد تخفیف که دیگه معرف حضور همگان هست، هاگیر H بزرگ AGIR، یعنی یه دونه A داریم.
در کپشن هم کست باکس هم پستی بله. که منتشر میکنیم مینویسیم موقعی که میخواییم بیمه خودتون رو بخرین، هر بیمه که دوست داشتین، حالا بر اساس نیاز خودتون و شرایطی که داخلش هستین میخواین چیزی رو تمدید بکنین، نمیدونم هر کاری دارین، بیمه آره. خونه میخواین خونتون رو بیمه آتش سوزی کنین، بیمه دزدی بکنین،
یعنی ماشین و یعنی هر بیمه میخواستم و بیمه کردم تموم شد.
همیشه یه چیزی پیش میاد. بیمه اینجوریه که
بیمه انگوش کوچیکه
بیمه راست. شبیه اون ویدیو هست که میگه که
یک یه دونه یه دل من محبوب خوش دل من، حرفایی که گفتی در گوشم درو بود، بعد هایی که دادی در آبوشم درو بود. من دیگه نمیخوایی میدونم
عاشق اینم اونقدر بهش میخندم هنوز. تو موضوع مختلف خیلی بامزه است.
آره.
خلاصه بیمه
بالاخره گیرش میفتی،
از بیمه سفر. آره. از بیمه نمیدونم شخص سالس. آره. بیمه آتش سوزی، بیمه های مختلفی وجود داره که حالا بعضی از آدم ها اهل بیمه هستن، بعضی ها نیستن. ما هم توجیهی نداریم به شما بگیم برو بیمه کن. اگر فکر میکنین بیمه خوبه، تجربه من و پژمان در خیلی موارد این بوده که خوبه.
آره.
و اگر که اهل خرید بیمه آنلاین هستین، دوست دارین مقایسه بکنین و انتخاب بکنین، از کی یکی از بهترین نمونه هاست، مخصوصا که این کد تخفیف هاگیر کمک میکنه که یه مزیتی هم به وجود بیاد.
AGIR
از کی در خدمت شماست برای این کار، مخصوصا که این کد تخفیف هاگیر HAGIR یک مزیت هم ایجاد میکنه. پس یه سر به از کی بزنید.
مثل شمیمه جنگلایی، مثل سا
موقعی که این بیلبوردای اسکی رو دیدم گفتم این تیغ دولبه است، به خاطر اینکه جزء موضوعاتی شد حاجی فیروز، همونطور که تو دنیا ماجرای مثلا نمیدونم سفید برفی سیاه‌پوست و نمیدونم چرا جیمز باند مرد نباشه و اینا به وجود اومد، همزمان هم این که حاجی فیروز چرا باید صورتش سیاه باشه، سیاه زنگی نیست و
صحبت نکنه، نمیدونم فقط برقصه، نمیدونم مسخره بشه فلان. اون آقای موسیقیدانی که جنوبی هم هستن و سیاه چرده هستن،
آقای شنبه‌زاده،
آقای شنبه‌زاده جزء یکی از پیشروان این داستان.
من از آقای شنبه‌زاده پورتری گرفتم تو پیجش گذاشتم،
جدی برو دیلیت کن.
من که نم تو پیج اونه،
برو ازش بخوا که دیلیت کنه.
چرا؟
حالا چون طرفدارای فرهنگ ایرانی قبقه احتمالاً باهاش مشکل پیدا می‌کنه. حالا دارم شوخی می‌کنم اینو، نه بابا. و البته که این خیلی بحث نوعی هم نیست، مثلا حتی یه آدمی مثلا مثل اخوان سالس هم به این قضیه حاجی فیروز و سیاه بودن و اینا ایراد خیلی جدی داره و مثلا راجع به این میگه که این نمادی از نمیدونم بردهداری و فلان و بیسار هستش، که خب البته که کسایی که اینو ردش میکنن و بحثای تئوری خیلی جدی دارن، مثل استاد بهار، مهرداد بهار، مثل
آقای بیضایی هم من دیدم که داره صحبت میکنه که میگه این سیاه چرده اونم برده نیست، این صورتش رو سیاه میکنه.
دقیقاً.
حالا اگه وایسی پیدا کنیم شاید بذاریم.
آره، خانم مزداپور، کاتارین مزداپور، ایشون اصلا بحثای اسطوره‌ای دارن، اینو حتی گاهی به اسطوره سیاوش مرتبطش میکنن، یعنی این شخصیت رو اصلا. یا مثلا داستان ایزدی هستش، داستان اسطوره‌ای ایزدیه که از دنیای مردگان در حقیقت به دنیای زنده ها اومده و این سوختگی یا سیاهی نماد بیرون اومدن از دنیای مردگان و به نوعی داره بازنمایی زنده شدن و نو شدن طبیعت رو داره نشون میده، که همیشه با جشن و طرب و شادی و بگو بخند و نمیدونم ساز و آواز و اینا هستش. و واقعیت اینه که به نظرم میادش که از این مدل ایرادهای خیلی گرایه شده، ترند شده این روزگار هستش، که به قول تو سفید برفی سیاه پوست و نمیدونم این مدلی کار کردن ها هستش.
به نظر میاد که فقط یه جور ایده انتزاییه، یعنی ربطی به واقعیتش نداره و اصلا نمیدونم ستایش بردهداری نیست،
نه تو تاریخ ما جایگاه معنیداری اون گونه داره، یعنی هیچ وقت هیچ کسی از دیدن یک حاجی فیروز حسی از اینی که این یک برده هست و نداشته. میدونی یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی اینکه انگار اینا بر ساخته های خیلی امروزی ان که داریم رو داستان های گذشته سوارشون.
مثلا اون ماجرای زن دوم گرفتن که من داشتم میگفتم، الان اشتراش شدم.
من پژمان نوروزی هستم، ترجیح میدم همینجا باهاتون خدافظی بکنم.
شکیبا جان، خواستم اینجا اعلام کنم که این اصلا موضوعی درباره من نیست.
ماندنی جان،
زن یکی، خدا یکی،
ماندنی جان،
تاج سرم،
خدافظی کن،
بانوی اول خانم،
خدافظی کن،
چراغ خانم، لوسر خونم،
خداحافظی کن.
آخ آخ بد شد.
خداحافظی کن، لوس رو بعد اومدی، خداحافظی کن.
نه تک چراغه،
خداحافظی، اون لامپه که تکی با سیما میزونه.
من محمد رضا ماندنی هستم، امیدوارم که اسفند خیلی خوش بگذره بهتون. ما احتمالا 29 اسفند
بیخ عید میایم پیشتون،
برمیگردیم. خدا نگهدار.
بچه ها یه چیزی، هی لیلا فروهر گفتین، لیلا فروهر پخش کردین، این وقت نمیره، الان میفته گردن آگیر واگیر.
ما سابقه هم
سلالا سترکه چشم حسود بترکه.